حداقل 5 میلیون نفر باید از تهران بروند. وی گفته بود کسانی که از تهران بروند می توانند از وام 4% برای خرید مسکن استفاده کنند. دولت احمدی نژاد اعلام کرد طرح خروج 200,000 کارمند از تهران را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی طی نامه‌ای نسبت به تخلیه و مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری توسط سازمان میراث فرهنگی اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به این امر از سوی معاونت رئیس جمهوری شد. موزه یادمان ریاست جمهوری در ساختمان 240 مجموعه سعدآباد تهران قرار دارد که محل نگهداری کل هدایایی است که محمد خاتمی در 2 دوره ریاست جمهوری خود در داخل و خارج از کشور دریافت کرده است و در اختیار و تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفته بود. اسفندیار رحیم مشایی که ریاست میراث فرهنگی را بر عهده گرفت، این موزه را از کتابخانه ملی گرفته و به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است که به تعطیلی کشیده شد. رئیس سازمان اسناد اظهار داشته است سازمان میراث فرهنگی به طور غیر قانونی دست به مصادره این اموال زده است. وی گفت این یادمانهای ریاست جمهوری جزء اسناد کشور هستند و به همین دلیل نگهداری آن باید به سازمان اسناد محول شود. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و احتمال ریزش باران‌های پراکنده، حداکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید عرضم حضورتون، من یه مشکل خانوادگی هستم، مدرن با تماس گرفتم از شما یه سوالی بپرسم.
ممنون میشم اگه فقط بلندتر صحبت کنین، در خدمتتونم. بفرمایید.
بله عرضم حضورتون، من با همسرم چند وقت بود یه مشکلی داشتم و ما حالا به خاطر مسائل مختلف که مهاجرت کرده بودیم، من این مقدار خودم هم به خاطر این مشکلاتی که داشتم به خاطر مهاجرت، یه مقدار مسائل اخلاقی مثلا کلا به هم ریخته بود، تحت استرس و اینجور چیزا بودم و کلا بعد از یک مدت خانومم یه سری کارهایی رو میکرد، مثل اینکه از خونه بذاره بره بیرون، یه مقدار یکی دو بار دست به حتی خودکشی زده بود، دستشو میبردی، اینجور کارا میکرد که نهایتا بعد از 7 سال، بعد من اینو به صورت خلاصه بگم، بعد از 7 سال کار اونجا کشید که به صورت دروغ منو حتی به چیز انداخت، به زندان انداخت.
سب کنید. آقا شما یه مقدار خودتون چون اطلاعاتو دارید از اینجا اونجا یه چیزی میگیرید، ولی برای من شنوندگان یه سر مشکل. یک، شما چند سالتونه؟
من 36 تا 37.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 28 سالشونه.
به چه مدتی ازدواج کردید؟
ما تقریبا 9 ساله.
فرزند چی دارید؟
یه فرزند 8 ساله دارم.
اون وقت چه مدتی است که خارج از ایران هستید؟
من حدود 7 ساله.
چون گفتید 7، من یا قصدتون هر دوتونه؟
نه هر دوم 7 اومدیم.
اومدید اینجا. ماجرای، ببینید اون ماجرای همسرتون دست به خودکشی زدن و قد اون کارهایی که بهش اشاره که اینا نشانه گرفتاری و بیماریه. اینا به امریکا و مهاجرت و اینا هیچ ارتباطی نداره. چه اقدامی برای تشخیص بیماری ایشون و معالجهشون کردید؟
از آنزوستون اون قضیه خودکشی رو من مطمئنم که فقط ایشون بخواستن که من تحت فشار بذاره و منو بترسون از این قضیه، به صورت 100% مطمئنم که بخواستن این کرده، ولی بازم از بقول معروف اصل قضیه چیزی کم نمی کنه این کار. چون زمانی که پارسال اومدم منو یعنی به دادگاه اونا کشون، حتی تو اونجا از ترس این که یه موقع مثلا خودش رو تحت فشار قرار اومدم، گفتش که این کار من بوده، من دست اینو بردیدم و مثلا اینجور چیزا. ولی این میگم قضیه پارسل اصلا تموم شد و ما حتی میگم قدم در مورد اون صحبت هم یه بار تقریبا یه 7-8 ماه پیش با شما تماس گرفتم و اون قضیه رو حالا به هر حال ما قرار شد که فراموش کنیم، چون ایشون گفتم من پشیمون شدم، من به خاطر تحت فشار مادرم این کاری کردم و اینا. ایشون همینجور که شما میفرمایید، من باهاش باها گفته بودم که این قضیه، این رفتار و اخلاقی که تو داشتی نشون دادن یه نوع بیماری هاییه که حالا به علاوه بیماری یا یعنی اینکه مشکلات روحی هست گرفته شده داریم. گفتم بیاییم دکتر بالاخره باید. گفت نه من دیگه الان تغییر کردم، من مشکل ندارم، من عوض شدم. من گفتم خب آخه چی کار کردی که تو عوض شدی؟ گفت نه من عوض شدم، من به اون مشکلات هم پی بردم. منم گفتم خب باش حالا ببین. الان بعد از تقریبا 3-4 ماه که دوباره من برگشتم، یه 6-7 ماهی بود که سوا بودم از خونه، دوباره ایشون اولا که این مقدار انگار اخلاقی همون کار قبلی رو شروع کرده بود و دیشب بود برای اولین بار بعد از این مدت دوباره یه سری یه قضیه بحثی که مثلا 3-4 روز پیشش تموم شده بود، یه بحثی پیش اومده بود و بحث تموم شده بود، یهو دوباره گذاشتن بدون هیچ مقدمه‌ای، داد بیداد از خونه رفتن بیرون، گفتن من دیگه توی خونه نمیام، خونه و زندگی و بچه‌ها همه چیز برای خودت. مثلا رفتن و شبم نیومدن، من هرچی برشون ایمیل زدم هر کاری، یعنی نه شما رو تماس نیم، نه چیزی گذاشتن از خودشون، من مجبور شدم با ایمیل بهشون گفتم این کار درست نیست، اگر هم نمیخوای زندگی کنی درگرد درست از راه قانونیش بزرگ، اینکه شب باشی بری خونه بیرون این هیچ نشانه چیزی نیست. هر کار کردم گفتم برگرد، اینا دیدم نه چیز نکه، جواب داشت که نه من دیگه نمیخوام اون خونه برگردم، نه تو لیاقتش نه. یا دو سه روز پیش بحثی که شده بود این بود که ایشون طوری یکی از دوستان یه من گفتن که این اصلا این طور بچه احترام من نداره، به خانواده من توهین کرده یا آدم بددهنیه و اینا. چندین بار اینا جلو اون دوستای من گفتن، هی من گفتم آخه بیا بعد چی داری بی من بی خودش میگی بددهن، من چه چیزی میگم؟ ای راست می اصل قضیه رو گفت، دیدم نه ایشون خود فقط به این قضیه تاکید میکنه. باش من گفتم، گفتم این که ایشون میگه بددهن، این قضیه این بوده، پدرشون پشت تلفن فشار بود من اینو گفته، من آخر مجبور شدم که اینو بهش بگم. باش ایشون دادی بیداد که چرا خانواده منو جلو این دوستان فیس کردی و خودم که خودت شروع کرده بودی، خودت داشت به اینم گفت که من بددهنم و من فوش دادم، حداقل بگو که بچه اگه من یه چیزی گفتم به اونا حداقل دلیلش هم بگو و بگو چی شده. بچه که بعد از همین این قضیه که تموم شد، بعد از 3-4 روز بیشت یهو به قول من رو فیلش نیاده هندستون کرد و بدون این که اصلا ما بحثی داشته باشن چیزی داشته باشن، گفت نه تو این کاری کردی، من پمشم از خونه میرم بیرون و یهو گذاشتم بود رفتم این روز بود دوباره اومدم. من نمیدونم واقعا با این از این طرف این بحث داشتم اصلا من چند بار همیشه صحبت شما رو گوش میدم، دارم این شما میفهمید که معمولا آدم ها ندیدید کسی به خاطر بچه تو زندگی مونده باشه. من به خودشونم گفتم، گفتم واقعا اگر مثلا اینقدر میگی من زندگی راضی نیستم، اگه واقعا که اینجوریه مثلا نمیدونم که تو رو دارم اینقدر اذیت میکنم، اصلا همه ایادا از من، ولی اگه واقعا تو اینقدر داری از این زندگی عوض میشی تو حداقل برو یا چیز کن تکلیف من هر روز یک بار اون رو هوا نباش، یه بار یک بار برای همیشه تکلیف رو مشخص کن، ولی بزن زندگی مشخص بشه تموم بشه بره. ولی ایشون یه بار یه دو روز سه روز میگذره با چنان ابراز علاقه میکنن و چنان چیز میکنن که بار هم بهشون گفتم، گفتم نه من اون ابراز علاقه شدید تو مطمئنم و بهش شک دارم، نه این کارا تو دیگه رسه یه کار دیگه میکنیم، یه بار یه از این بار عوض میشه و میفتی یه بار از این طرف. و الان من مشکل از این بچه هم من بچه هم میکنم همین ایشون بیشت رفته بودم، بارها و بارها از من سوال مختلف میکنه که خب من چجوری میشم، من پس بیشتر شدتون میمونم یا بیشتر شد مانی میمونم، من چجوری میشه، یعنی تمام ذهن این بچه بیشت با دوره به هم رسته بود و واقعا خودم موندم چجوری میشه چیز کرد.
خب آخه شما درار هست که نببینید عزیز، ما در این گونه موارد، چون الان من کمی از صحبت‌های قبلی یادم میاد، من فکر می‌کنم که اولا شما یادتونه پاسخ پرسش من اینا دارید، من فهم این بود که ایشون برای معالجهشون چه کردن، ای جوابتون از هیچ، من چه بحثی دارم، من نمی‌دونم ایشون چشونه. دوم این که شما چرا یه دفعه تبدیل شدید به یکی که ای تو می‌خوای تو زندگی بمونی منم میمونم، ای نمی‌خوای بمونی من نمیمونم، شما خودتون دلتون می‌خواد تو این گونه زندگی بمونید یا نه، چرا مسئله رو به گردن ایشون می‌خواید بیاندازید که اگر تصمیم برای ماندن یا رفتن تو انتخاب کنی، شما یه دفعه چرا از صحنه خارج شدی؟ بنابراین بذار پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید شما با توجه به آنچه که میدانید و میشناسید دلیل ماندن یا احتمالاً رفتنتون چه هست. موضوع بچه رو هم به نظر من بی خودی مطرح نکنید، چون موضوع شما موضوع بچه نیست، موضوع شما موضوع خود دو نفرتون هست که چگونه به این رابطه، به این ازدواج نگاه میکنید. مگر حالا بعدن مسئله بچه‌م جزئی از اون هست رو میتونم بفهمم، ولی به اون خاطر قرار نیست که شما انتخابی برای ماندن یا رفتن بکنید. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
اگر در جستجوی پیدا کردن راه حلی مناسب برای جلوگیری از فورکلوز شدن املاک خود می باشید، برای مشاوره رایگان با من ماندانا اکبری تماس بگیرید. 818-224-89-84.
چو در تاس لغزند افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایین.
الو، فرمایید.
سلام جان.
ناکر آقای دکتر، شما همین فرمایید که من خودم میخوام شکار کنم. من به صورت کلی اگر اصلا زندگی عوضش گرفتن نیست، اگر عوضش این زندگی مون بگیرم، من گفتم که هم به ایشون علاقه دارم، هم دارم خود زندگی بمونم. ولی این سه ایشون هر روز این یه بار اینقدر بالا میاد، اینقدر پایین میاد.
نه، ببینید، این که یه مقدار اصلا حرف معقول و منطقی نیست. این اوریج، بله اوریج رو من میتونم بگیرم، ولی اوریجی که قابل قبول، اوریج این که من یه روز کسی رو کتک بزنم، یه روز چاقو بزنم، یه روز محبت کنم، یه روز براش انگشتر بخرم، که اسمش اوریج نداره عزیز. مثل خط اتومبیل، شما دو تا سه تا خط میتونید توی خیابونی که دو سه خط هست جواب، شما میتونید تو پیاده رو تو پشتبون خونه مردم برید. کارهایی که شما تا به حال با هم کردید، تو سر هم آوردید، تو معتقدید اون بلا سرتون آورده، از شما و داستان زندان رفتنتون ایشون به خاطر این حالا تهدید به خودکشی یا عمل به هر حال اقدام به خودکشی، اونم به صورتی که میگید شما حالا برایش توضیح دارید، نشون دهنده یه مسئله. شما دو نفر احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارید که معلوم بشه مشکل، مسئله گرفتاری، بیماری چه هست، و بعدن بر مبنای اون میشه نظر داشت. علائمی که شما دارید از هر دو به من میگید به نظر من میتونه خیلی سخت و بد و خطرناک باشه، و در نتیجه ماندن شما با همدیگه میتونه پایان بدی داشته باشه. پایان بد قسم، یکی زندان بره، یکی قبرستان. خب اینا که نمیشه شوخی کرد سرش. این چه ازدواجی است که آدم دو طرف احتمالش زندان و قبرستان باشه، بعد هنوز بیاد اوریج بگیره و متوسط بگیره. شما یه جا بهتون بگن یه کاری بهتون میدیم ولی ممکنه کشته بشه، شما همچه کاری رو قبول میکنی؟ بنابراین به نظر من موضوع رو یه ذره جدی‌تر از این بحثا بگیرید در این حد و سطح. چرایی حال شما رو هم نمیدونم، از گفتگوهاتونم به هر حال متوجه مسائل و مشکلات کمی میشم، ولی چون بحث خانوادگی است نمیخوام ببرمش سراغ موضوعهای فردی. پیشنهاد من به شما، اگه واقعا دلتون میخواد بدونید کی هستی تو، چه هستی تو، کجا هستی تو، به کجا احتمالاً در این زندگی با هم خواهید رفت، بهترین کار یه ارزیابی کامل روانی است. با این کارو با یه مقداری در حد $2,000 به نظر من حتی میشه انجامش داده، که دوتا تست، برای که نمیخوام با یه مقدار گفتگوهایی از این قبیل ادامه پیدا کنه، چون اونا نشون میده. چون برخی از اوقات هست که شما احتیاج داره یه داستانی رو برای دکترتون، یه زمانی هست که آزمایش خون 99% جواب رو میده. مال شما به نظر من یه تست MMPI به هر دوی شما بدن 95% ماجرا روشن میکنه. خب دوتا تست هزینش حتما زیر $1,000، در نتیجه تکلیف اصلا روشن میشه. من اگر جواب این دوتا تست شما رو داشتم، دقیقا به تو میتونستم بگم کی هستید، چی هستید، کجا هستید. کار رو اونجوری حل کنید تا اینکه هی بیاید با خودتون یه دنیایی رو بسازید که به راحتی خیلی راحت شما یک و ده میکنید ده رو یک، و این کار چون انجام میشه دیگه برای من و شما که رو 5.25 و 5.30 سوال داریم، یک زندگی 1:10 و 10:1 که دیگه نمیشه روی این اعداد 1 و 10 شما یا 10 و 1 شما برای همچین دقتی اعتنا کرد. من مطمئن هستم که دفعه قبلم که صحبت کردید به نظر من مسئله اصلی و اساسی چون علائم یه مقدار بیماری‌های جدی و یا اختلالات شخصیتی در هر دوی شما پیداست و اگر اینا رو روشن بکنید خاطرتون آسوده است که واقعا چه هست. آیا این سردرد من یه قده سرطانی است که یه مامان بیشتر وقت ندارم منو میکشه، یا اینکه سردرد من یه فشار است موقتی ای بسا با یه آسپیرینم حل میشه؟ این سوال به صورت جدی برای من مطرحه و البته اصلا زمینه رو آسپیرینی نمیبینم، حتی تو اون زمینه بد و منفی میبینم بر اساس اطلاعاتی که من میدی. این است که امیدوارم خیلی جدی با موضوع برخورد کنید تا اینکه باز بخواید با تفسیر و تعبیرایی که الان خودتون گفتید که اگر اینجوری باشه اونجوری باشه، اینجوری نخواهد بود. مثل اینکه من به شما برگردم بگم اگر قول بدی که بد اخلاق نشی یا ناراحت نشی یا نگران نشه، آخ چی میتونه اصلا قولی تو این چارچوبا بشه؟ اصلا معنی نداره اصلا این سوال یا این درخواست، درخواست غیر واقع بینانه است. حتی نه تنها غیر واقع بینانه است، من اگر از شما هم چه حرفی بپرسم یا بگم اصلا احمقانه و ابلهانه است، یعنی هیچی نمیدونم. این است که موضوع رو توی زندگی که میتونه با خطر شما رو روبرو کنه دیگه قرار نیست آدم تو این کار ریسکی بکنه. گفتم من برای دوا یا یه جراحی ممکنه قبول خطر کنم، دکتر من بگه این دردیست، این گرفتاریست، این خطریست که این ور داره جراحیت کنم، اون خطر داره میپذیرم. ولی یکی من بگه به جای نون حالا تو بیا بیسکویت بخور، ولی یکیش ممکنه تو رو بکشه، خب چه ضرورتی داره من بخوام در این زمینه دست به یک انتخابی بزنم؟ مثلا وارد اصلا نه حتی اون نون رو هم نمیخورم، در حالی که قطعیاً من میگم نون سالم بیسکویت سمیه، ولی حالا شاید هم اون یکی باشه، مثلا دلیل نداره حتی گرسنه باشم، حتی در حال مرگ هم باشم، ترجیح میدم این انتخاب رو نکنم. علت این همه تاکید من این است که خودتون رو با بازی‌های ذهنیتون گرفتار نکنید، چون کاملا پیداست دارید. یعنی ما قرار نیست خودمون رو گول بزنیم، ما قرار نیست بی خودی خودمون رو امیدوار کنیم. همونطور گفتم یه دفعه اگر از کسی 1000 تومان طلب کاریم فکر کنیم 1,000,000 طلب کاریم، اگر به کسی 1,000,000 بدهکاریم فکر بکنیم که 1,000 دلار بدهکاریم. نکنید این کار، دارید این کار رو میکنید. یعنی صحبت های شما
من کاملا صحبت شما آقا درک میکنم و قبول دارم. مثلا من همین الان با اینکه خب در سن بالام ولی درس خوندم، سال آخر مهندسی هست، سال گذشته که این کارو ایش میکردم من دو سر دستم افتادم، امسال هم دقیقا همین دو تا از امتحانا مونده. دیشب تو ایمیل بهشون گفتم دقیقا با سر امتحانای من شما تو داری این کارا رو میکنی، برگرد یا درست
بعدم میخوای از طریق قانونی برو درست. نه ببین عزیز، ببین من همینجا
ولی همین کارو نکردم. من به قدر دلشو به قدر چیز افتادم که تمام دستم
خب دست شما گوش نه صبر کنید شما روزی که به من برمیگردید میگید که من دو تا امتحان مهم دارم، پس بنابراین بذار بحث و گفتگو اختلافمون بذاریم به هفته بعد بعد از امتحان، شما باید یه فرضی بکنید که من دوستدار شما هستم، ولی اگه من دشمن شما هستم تو دقیقاً آن وقتشه. ببینید اشکال کار من با شما اینه، واقع بینی یعنی این، یعنی اتفاقا روزی که ایشون ناراحته و یا خودشو تحریک کرده ناراحت بشه، اونجایی رو میزنه که شما را از پا بندازه. شما هیچ وقت دشمنی رو که میخواید نابودش کنید که تیر به ساختمون خونش نمیزنید، میزنید تو قلبش، میزنید تو مغزش. بنابراین شما اولا مشخص بکنید که ایشون قصد مهربانی و خوبی و دوستی داره، بعد بهش بگید. بعدم شما با اون پیامی که میگی ای میخوای بری، که اصلا حال رفته زن شوهر از خونه رفته، چرا اصلا باید تبلیغش کنیم به اینکه ای میخوای بری بیا برو قانونی برو؟ قانونی اصلا یعنی چی؟ بحث قانونی غیر قانونی نیست، مسئله این است که من
خودم میگم وقتی کسی رو اینجا نداره شب رفته کجا؟ خب آدم میره چیز میکنه، درخواست میکنه، پولا نیست میشه، خونه نیست میشه، و شما پول رو برو یه خونه‌ای بخر، یه کاری بکن، هر کار می‌خوای بکنی.
اصلا بحث این نیست، حرف این
نیست که آدم وقتی پول تو جیبش نداره شب پاچو بیرفتی بیرون.
نه ببینید باز حرفای عجیب و غریب میزنید. ببینید من اصلا بحثم این است که تو این ایمیلی که شما فرستادید قرار نیست راجع به جدایی قانونی صحبت کنید. شما میتونید بگید لطفاً برگرد. تازه فکر میکنید ایشون حساسیت مادری دارید، بگید که برگرد دختر ما دلش میخواد پلوی تو باشه. نه اینکه اگر بعداً میخواهی جدا شوی برو از نظر قانونی اقدام کن. این مسئله منه با شما. این حرفم این است که چرا اون حرفو زدید؟ نه اینکه بگم رایی که پیشنهاد کردی تو من باش موافق یا مخالفم، اون یه قصه دیگری است. بنابراین حرف من این است که شما به حساب خودتون دارید مسئله رو حل میکنید، اما این حساب همیشه یا بیشتر اوقات غلط از آب در اومده، پس بنابراین روش حساب نکنید. به همین جهت است که تا تکلیف خودتون رو با خودتون و ایشون روشن کنید تا معلوم بشه اصلا شما چرا توی همچین زندگی آمدید و یا ماندید. اصلا ایشون تمام آرزوش و امیدش این باشه که این زندگی رو نگه داره، اگر شما باش خوشحال و راحت و راضی نیستید و اون رو درست نمیدونید، خب ایشون ناراحت که ناراحت باشه. ما نمیدیم تو زندگی رنج بکشیم، اذیت کنیم خودونه به خاطر اینکه دیگری دوست داره یه جوری که میخواد، که خودش هم تازه داره رنج میبره، هم از اینکه بپذیره یا نپذیره زندگی میکنه. عرض من این است که شما به یه جایی رسیدید عزیز که احتیاج به واقعیت دارید و این واقعیت رو یه متخصص با دیدن هر دوی شما و یه ارزیابی کامل شما میتونه به دست بیاره. حدسیاتی الان من میزنم، مگر قرار بود الان پای تلفن میگفتن تو این شرایط هستیم یه جوابی بده؟ برای هر دوی شما جواب داشتم، ولی اصلا اونجا نیستیم و این کار درست نیست. بنابراین شما اگر پروی روانشناس حاضر باشید، دوتایی برید یه ارزیابی بکنید، حتی بعدن هم بهش احتیاج دارید، چون شما اگر در وارد پروسه طلاق بشید ازتون دادگاه به خاطر وجود بچه همچی ارزیابی رو میخواد، فقط اونجا براتون 25,000 دلار 30,000 دلار خرج برمیداره. ولی اگر الان یه دفعه معلوم بشه من بفهمم که من این مشکلات جدی رو دارم و اینا این مسائل من خواهد بود اگر توی زندگی زناشویی این چنینی بمانم، از ابتدا قرارامو میگذارم، خودم رو درگیر مشکلات و خطرات و بعدن هزینه ها نمی کنم، برای که اونجا میتونم برای من شما توصیف کنم. درست پس این که شما بیاد برید برگردم به شما بگن که شما با توجه به گروه خونی که دارید نمیتونید مثلا از این خون استفاده کنید، این کارو بکنیم شما رو میکشه. تکلیف روشنه، دنبال راه دیگری میگردن. تمام کوشش منم در تمام این برنامه‌ها به دوستان این بوده که موضوعای جزئی سطحی رو میشه با اون چیزی که به عنوان شعور عادی کامن سنس هست به جوری رفع و رجوع کرد، اما برخی از اوقات موضوع وارد یه عمقی میشه که بی توجهی بهش کار دست آدم ها میده. من اگر به شما بگم اقلن 100 نفر آدم رو میشناسم که مردند در حالی که علائم احتمال مرگ رو نشون دادن، ولی چون نسبت بهش بی اعتنا بودن مردن. برای اینکه طبیعت یه مقدار قواعد و قوانینی داره، یه پیامی رو میفرسته و اون پیام باید به درستی گرفته بشه. کار طبیعت مثل کار تلفنی است که شما من کردید. شما اگر یکی از شماره‌های اینجا رو به جای 323 525 54 76 هر کدوم از اینا رو به جای 45 می‌ذارید، به جای 32 می‌ذارید، حتما به اینجا وصل نمی‌شد. بقیه طبیعت هم همینه. اشکال کار ما این است که چون آگاه و دانا نیستیم فکر می‌کنیم که تلفن رو بگیریم بالاخره به رادیو وصل میشه. حالا خدا بخواد وصل میشه، ان شاءالله وصل میشه. نمیشه. این فقط و فقط وقتی وصل میشه که تمام این 10 یا 11 شماره به درستی گرفته بشه با همون ترتیب، با همون نظم. طبیعت اینقدر نسبت به حوادث و اتفاقات یا درست قوانینش عمل میکنه. بنابراین شما وارد مرحله از نظر من شدید که اومدید تو مرحله قانون، یعنی قسما قانون طبیعته. یعنی شما منو الان در وضعی میذارید، باز جمله منو میدونید جمله تندی بود، همین گونه ارزش نکردم و بهش فکر کردم و گفتم. شما با راهی که دارید میرید سر از زندان و قبرستان در آوردنتون بسیاره. دو تایتون هم که نشونه، شما که به زندان افتادید به خاطر اون چیزی که شما میگید اتهامات ایشون، ایشون هم که برای تهدید شما دست به خودکشی زده. خب پس من خیلی حرفم دور از واقعیت نیست. شما به هر آدمی برگردید بگید یه آدمی قبلا اقدام به خودکشی کرده، میگه احتمال خودکشیش از فرض کنید 1 در 2 در 10,000 رسیده یه دفعه به 3,000 در 10,000. یعنی اینقدر موضوع حالا جدیه، شما میخواید توضیحش بدید که ایشون تهدید خواسته بکنه. و بعد اینکه یه زنی شرایطی رو به وجود بیاره، هم از اینکه درست است یا غلط و واقعا همسرش کاری کرده یا نکرده، قانون عادلانه یا ظالمانه است، اصلا کاری به اونا ندارم، انداخته زندان، احتمال این که این مرد سر از زندان باز در بیاره هست. شما همه چیز رو آمدید چند ده برابر کردید احتمالشو، بعد حالا بخواید وانمود بکنید که نه اوضاع عادیه، منم بهش اینو گفتم اونم بهش گفتم، حالا بیا خونه، یا مثلا این میخوای بری بعد بیا با قرار قانونی. اصلا بحثای عادی نیست عزیز، شما تو شرایط عادی نیستید. یعنی درست مثل این که یه آدمی تصادف کرده، اتومبیل از روش رد شده، حالا وردنش تو تخت امرجنسی بیمارستان، دکترش فکر کنه 90% او رو از دست میده، حالا شما بیاد یه بحثی درباره این که این جورابش یه ذره کوتاست یا کفشش هم خونی شده بخواید تمیزش بکنید، بخواید بحث بکنید. بله جوراب کوتاه یا کفش خونی رو باید پاک کرد، ولی نه برای آدم در حال مرگ، نه آدمی که 90% احتمال داره تا یه ساعت دیگه زنده نباشه. اصلا کی اهمیت میده که اصلا چیزی به اسم کفش وجود داره یا نداره؟ بنابراین برید سراغ موضوعهای اصلی و اساسی. یه ارزیابی کامل روانی میخواید، ایشون آمدن چه بهتر، نه شما خودتون برید تکلیف خودتون رو بدونید. برای که به نظر من شما دوتا در حقیقت یه جوری به هم قلاب شدید. اشکال کار این نوع مشکلات اینه، دوتا آدم به هم قلاب میشن تا بالاخره همدیگر رو از پا در بیارن و این کاملا شناخته شده است. یعنی من میتونم یه احتمالی بدم که هر دوی شما میخواید خودتون و دیگری رو نابود کنید. خب اگر یه حالت این چنین سلف دیسترکشنی، یعنی واقعا خود تباهی در شما وجود داره که میتونه باشه، اگر تو این چارچوب حالتهای خاص مازوخیستی و سادیستیک وجود داره، یعنی خودآزاری و دیگرآزاری که علائمش من در شما با توضیحاتی که دادید میبینم، یعنی در هر دوی شما، خب من نگران میشم. یعنی من فکر نمیکنم این ماجرا رو بشه با یه همدیگر رو ببوسید صلوات بفرستید بریم دنبال کارمون بتونیم درست کنیم. ماجرایی نیست، ماجرا عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تر از اینه. بنابراین من تمام کوششم و عرضم به شما این است که موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیرید اگر نمیخواید سر از زندان و قبرستان در بیارید. اگر اینا مهم نیست یا فکر میکنید موضوعای دنیا همش بازیه چون ذهنیتتون میتونه این گونه باشه، من به عنوان آدمی که کمی کمی با این مسائل آشنا هستم میگم نه، بسیار بسیار جدی. حتی من به شما اینو بگم، شما برگردید به هر مطالعه علمی نگاه کنید، یک کسی که اقدام به خودکشی کرده یه دفعه احتمال اقدام به خودکشیش و که این دفعه جدی باشه یه چیزی نزدیک 10,000% افزایش پیدا میکنه، حتما 100 برابر بیشتر میشه. این موضوع اینقدر جدیه و شما بخواید خودتون اینجوری گول بزنید برای تهدید من بود، اونم تازه به نوعی که شما اشاره کردید بهش. ولی که اینا تهدید نیست، تهدید رو بنده وقتی میکنم که یه ذره توپل مپل هم هستم، 4 قرص رژیمی میخورم که هم طرفو بترسونم، هم حالا با این قرصی که میخورم یه 10 پوندم لاغر بشم که بعدم با جناقم هم هرس بدم وقتی میبینه من خوش اندام شدم. ولی این موضوع خیلی فرق میکنه تا اینکه کسی رگ دستشو مثلا بزنه یا اقدام به خودکشی بکنه یا همچی چیزایی تهدید کنه، یا بعد الان که مثال میزنید دفعه شب بدونی که پولداش بشه از خونه بره. اینا علائم یه مقدار مشکلاتیست که جدی است و در آن انسان میتونه تصمیم بگیره. من و شما قرار نیست برنامه ریزی کنیم برای خودکشی، من و شما قرار نیست برنامه ریزی کنیم برای آزار دیگری. آدم ها در لحظه، آدم ها در چند ثانیه حتی تصمیم نمیگیرن، دستگاه اتوماتیک مغز فرمان خودکشی یا دگرکشی رو بهشون میده و بنابراین کار تمومه. خودتون درگیری همچین مهلکه ای نکنی. ما قرار نیست برای خوردن یه آش احتمال مسموم شدن رو داشته باشیم. میشه آش رو نخورد، میشه این شیرینی رو نخورد. بنابراین چون به پیام ها رستم، لطفاً و حتماً هر دوی شما در شرایطی راحت برید یه ارزیابی کامل روانی بگیرید، مطمئن بشید چتونه، چه کار باید برای خودتون بکنید، بعد میشه درباره رابطتون نظر بهتری داشت. به هر حال مواظب خودتون باشید.
فقط یه سوال خیلی کوچیک آقای دکتر، این تستی که فرمودید MMPI، این چقدر بستگی داره به این جوابی که خودمون میدیم؟
اصلا نگران ببینید، باز رفتی سراغ اون، نه اونجا اصلا دروغ سنج داره، وقتی دروغ بگید میزنه بیرون، لای اسکیل داره. نه نگران نه، ببینید اون کسانی که به شما میگن برید اونو بگیرید میدونن چی دارن میگن، اتفاقا اونجاست که بعدن نگران پاسخاتون نباشید که فکر کنید حالا یه کسی میتونه بره حقه بازی کنه. برحال واضح خودتون باشه.
بس های دوست ببخشید، پس این سفری که شما توی 15 می دارید، من احتمال خیلی زیاد هر دوی اونا رو قرار بیام، اصلا احتمال امکان داره یه نیم ساعتی فقط
حتی یک ثانیه هم ندارم. من دو تا همونطور که ببینید 2-4 ساعت 9 ساعت صحبت، به علاوه من دیدن کسی خارج از امریکا، خارج از ایالت کالیفرنیا، خارج
از فرقی
نمیکنه، it is illegal. یعنی بنده نمیتونم برم توی کشور دیگه مریض ببینم، بنده قرار نیست برم توی کشور دیگه نظر بدم. من میتونم از نظر ادویکیشن حرف بزنم، ولی بنده هرگز در این سفرهایی که این به چندین کشور جهان رفتم یک بار یک نفر رو برای یک دقیقه ندیدم. من میرم کار درسم و میرم میام برمیگردم، چون من لایسنس و اجازه کار در ایالت کالیفرنیا دارم. اینجا دوستان رو، مراجعه رو، مریض رو، هرچی بخواید نامش بذارید میبینم، اما خارج از ایالت کالیفرنیا من حق چنین کاری ندارم، هرگزم چنین کاری نکردم و نه.
آخرین سوال، فقط توی تورنتو کس رو شما نشناسید؟
من هیچ کس رو غیر از ایالت کالیفرنیا نمیشناسم، ولی دوستان رادیو صدای ایران در تورنتو اطلاعاتی برای دوستانی که اونجا میتونن کمک کنن ایرانی رو دارن. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
الو
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و STI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31.
به به، عجب بازی بود.
100 دلار منو کی میدی آقای لیکرز؟
باورم نمیشه.
بهتره باور کنی، باختنم گریه نداره.
باورم نمیشه، چه بلایی سر ماشینمون اومده.
لیکرز باخته، چه رفتی به ماشین داره؟
نگاه کن.
او مای گاد، چرا شیشه هات خورده؟
وای، ضبط نازنینم رفت.
وای سیدی های نازنینم هم رفت.
CBS
کارتش رو کجا گذاشتی؟
شمارهشون رو تو تلفنم دارم، بیا. 818-765-5300. الو
CBS Auto Body Clinic, can I help you?
الو ببخشید، ما تو سیپل سنتر داونتاون هستیم. ماشینمون رو وندالایز کردن، شیشه هاش همه رو خورد کردن، چیزا رو دزدیدن، درمرش هم در بداخونی. چی کار باید بکنیم؟
شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میاییم.
هانه میگم به زودی به موزیکمون میرسیم.
آره، 100 دلار من چی میشه؟
سرویس ویژه سی بی اس آتوبادی کلینیک در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. سی بی اس، عضو سفرش ایرانیان.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه رازها و نیازها از رادیو ایران گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه 25 اپریل انجمن همبستگی مشاغل بانوان Empowered Women United از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در المپیک کلکشن جلسه ای با صرف نهار دارن و من قرار هست درباره راز و رمز موفقیت صحبتی و بعد از اون پرسش و پاسخی داشته باشم. از اونجا که با صرف نهار همراه هست، مایل هستن که از تعداد با خبر بشن، ظرفیت به هر حال محدودی هم هست. بنابراین اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید، لطفاً یا با تلفن 818-887-88-88 و یا 818-645-18-89 تماس بگیرید. همین یک شنبه 25 12 تا 3 4 بعد از ظهر ضمناً ورودی $30 هست با صرف نهار خوب المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که شنبه 15 ماه می در این شهر خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. و روز یک شنبه 16 در تورنتو هستم، دو کنفرانس دارم، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتونیست که در هایوی 7 قرار داره. از رادیو صدای ایران میتونید اطلاعات بیشتر دریافت کنید و دوستانی که در مونترال هستن از خانه ایران. همچنین با آقای تو میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست از سیاتل واشنگتن آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، ولی قیمت ها تا اول ماه می ثابته، بعدن افزایش خواهد داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام، حال شما؟
متشکرم.
من یه سوال در مورد خودم داشتم. من 22 سالم که بود با یه آقای آشنا شده بودم و به مدت 3 سال ما با هم بودیم، ولی از سال دومی که با هم بودیم ایشون با سرطان لیمفوما دیاگنوز شدن و یه سالی چالش کردن و متاسفانه نتونستن سروایو کنن.
میشه من بفرمایید در وقت مرگشون چند سالشون بود؟
3 سال از من بزرگتر بودن.
بله میفهمم.
8 سالشون بود.
خب.
ما اون دوره‌ای که با هم بودیم خب خیلی با هم خوب بودیم و خیلی رابطه خوبی داشتیم. حتی تا قبل از اینکه ایشون دیاگنوز بشن ما برنامه ازدواج داشتیم با هم. ولی خب این اتفاقات که افتاد از اون موقع به بعد توی این سه سال، خب من سال اولش خب حالم خیلی بد بود، حتی چند باری خب دکتر رفتم به خاطر خب مادر پدرم خیلی نگرانم بودن چون واقعا از نظر روحی حالم خیلی بد بود. یه سری به هم قرص دادن ولی اونم خیلی کار خاصی نکرد و منم خودم هم خیلی راحت نبودم قرص دار بخورم، برای همین بعد از یه مدتی منم خوردن اونا رو بکردم. ولی مشکلی که الان دارم این که بعد از اینکه حالا یه مدتی گذشته و دارم سعی میکنم آدم های جدید رو دیت بکنم، مشکلم اینه که مدام همه رو مقایسه میکنم و حتی بعد از ها مثلا سر خیلی چیزای کوچیک اذیت هم میکنه و مثلا احساس میکنم نه این آدم به درد من نمیخوره، این مثل اون آدم قبلی نیست و به خاطر همین خیلی راحت از توی رابطه های خیلی کوچیکی که همین چند وقتی اخیر واسم پیش میاد میام بیرون. و یه حتی مثلا خیلی ساله یه کسی چه میدونم یه مریضی خیلی معمولی میگیره، من فریکاس میکنم و میگم که او نکنه مثلا اتفاقی که قبلا واسه من افتاده دوباره برای من بیافته. اصلا نمیتونم تو هیچ.
خب آخه عزیزم ببینید، نه شما مثل کسی میمونه که ضربه به سرش بخوره یا تو تصادفی گیر بکنه به دلیل حجم اون اطلاعاتی که به مغزش میریزه و آسیبی که میبینه واقع بینانه معقول منطقی حساب شده نمیتونه عمل بکنه. شما اون ضربه ای رو که خوردید به درستی باش برخورد نکردید، یعنی حتی همونی که برگشتید گفتید اگر دوا براتون ضروری بوده باید میخوردید. اینکه شما راحت نیستید، شما میخواید راحت بشید، میخواید ناراحت بشید، مثل که من بگم من از اینجا میخوام برم سان دیگو، ناراحتم که باید 2 ساعت رانندگی کنم، دلم میخواد 5 دقیقه برسم. بی خود ببینید، واقعیت واقعیت. بعد از اون قرار بوده، حالا یعنی به دکترتون بگید ببین با داروهاتون چه میکنه، نظری که داشتید رو به هر حال به حساب بیاره بر مبنای اون کمکتون. ضمناً باید روان درمانی میکردید که این آسیبی که دیدید، امیدوارم کسی اذیتش، این قده سرطانی رو همه‌شو در بیارن. شما دیدید تیکش در آوردید انداختید دور، نتیجتاً اون قسمتش توش مونده. پس اولین مشکلی که شما دارید هنوز متاسفانه توی اون رابطه موندید، یعنی اون ماجرای مرگ اون دوست برای شما کهنه نشده، یا پروندهش بسته نشده، یا این جنازه رو شما به خاک نسپردید. خب معلومه وقتی شما توی این به اصطلاح ارتباطات میرید، دیت میرید، اونم میذارید رو صندلی پهلوی مرده، خب معلومه که همه چیز رو به هم میریزه و این کار نه برای شما درسته نه برای اون آدم ها. پس اولا باید اون رو، جسد رو خاک کنید، این unfinished business رو، این کار ناتمام رو تمام کنید. اگه نکنید به خودتون و دیگری در حقیقت آسیب زدید. این شماره یک. دوم، شما به خاطر اتفاقی که خیلی کم میفته، چرا من سن رو پرسیدم که احتمالش خیلی خیلی کمه، یک مرتبه از یک استثناء قاعده ساختید. یعنی من اومدم به شما گفتم که من همه چیز رو رعایت کردم و تصادف کردم، بعد یه دوستی آمده گفته من از اینجا رفتم فرض کنین به سان دیگو با سرعت 150 مایل تصادف نکردم، شما از این استفاده کردید، پس سرعت خوب آدم با تون بره 150 مایل. خب این نتیجه گیری ها مال دو تا آدمه، یکی آدمی که واقع بین نیست و عاقل نیست که از اینا صبح تا غروب داره انجام میده، دوم این که اون آسیب آنچنان سیستم احساسی شما رو با انفجار روبرو کرده که سیستم عقلی شما رو به هم میریزه. نتیجتا شما اون عقل رو، واقع بینی و علمی هم که دارید رو ریختید دور. نتیجه هم که باز میخوام بگم، یا حرفی که میخوام باز بزنم، اون سومیشه که چون من یه نفر رو داخل، ببینید عزیز، ما مثلا از 100,000 نفر که یه دردی پیدا میکنن یکشون میمیره، شما اومدید چون اون یه نفر شما میشناختید، فکرید از هر 100,000 نفری که دردشون میگه 100,000 تاشون میمیرن. خب نشون میده جهانی که اصلا بحث علم و واقعیت بحث درصداست، شما همه رو به هم بشید. درست مثل مثالی که با شنونده عزیز قبلی داشتم که ایشون 1 رو 10، 10 رو 1 میکنه، خب شما که اصلا 1000 میکنید، شما هر وقت دلتون خواست 1 رو میکنید 1000، هر وقت هم دلتون خواست 1000 رو میگید 1، دیگه کی میتونه با شما بحث بکنه، کی میتونه حریف شما بشه؟ نتیجتاً شما دو تا مسئله دارید، یکی این که اون پرونده رو نبستید، تا زمانی هم که نبستید قرار نیست برید بیرون. شما این کار غلطه، این کار آسیب به خودتونه و در حقیقت نوعی به هم ریختگی بیشتر خودتونه. ما باید یه پرونده رو ببندیم، یه جنازه رو خاک کنیم، بریم سر کار. ما نمی‌تونیم با خودمون جنازه رو بریم تو ماشین بذاریم بریم سر کار، بعد بریم مهمونی، بعد بریم عروسی. این کارو نکنید. دوم این که یه مقدار اگر آدمی هستید که عاقلید و واقع بینید، این نوع استدلالا نشان دهنده بی‌عقلی و بی علمی ماست. یعنی استدلالایی که شما کردید، چه در خصوص بیماری، چه در خصوص موضوعهای دیگری که بهش اشاره کردید، یعنی من در شما، یعنی گفتگوی شما، واقع بینی، علم و عقل ندیدم. آدم باهوشی هستید ولی نه عقل دارید نه علم دارید نه واقع بینید. خب تو زندگی از پا در میایید، برای که روزی که ما برای زندگی کردن واقعیت رو بهش توجه نمی کنیم، واقعیت یقه ما رو میگیره، ما رو نابود میکنه. من باید قبول کنم این پشت بومی که 20 متره نمیتونم از این ور تا اون ورش 22 متر راه برم، میرسم یه جایی میافتم پایین میمیرم، تموم شد. طبیعت هم هیچ نمیگه که ما حالا با عدد کار داریم و ایشون خانم خوبی هستند و حالا یه ذره قدم میزنن چه اشکالی داره، و حالا تو هوای کمی نگرشون داریم برشون میگردیم، نه میندازه پایین. هر کی هم میخواهید باشید، خوب باشید، بد باشید، مهربون باشید، مادر 5 تا بچه باشید، 5 تا بچه رو کشته باشید، طبیعت قاعده و قانونش مشخصه. شما با حرفایی که من میزنید همه رو به هم ریختید، خب معلومه به نتیجه نمیرسید و کار دست خودتون میدید. و به همین جهت است که اگر میخواید یکی پرونده قبلی رو باید کامل ببندید، این کار با کمک روانشناس صورت میتونه بگیره، خانم باشه بهتره. بعد از اون اگر عقل و واقع بینی دارید که احتمالاً دارید، خب اونو به کار ببرید، که معمولاً اون انفجار احساسی عاطفی چون نیست شما رو آزاد میذاره. اگر ندارید اونو باید پیدا کنید، و الا من میتونم به خاطر اینکه دوستم تو خیابون فلان تصادف کرد بگم دیگه از این خیابون نریم، هر کی بگه من از اون خیابون میام نمیام، یا اگر از خونه فلانی اومدیم بیرون تصادف شد دیگه اینجا هیچ کس بهتر نره، اون دور رو باید ببندن چون اینجا منطقه تقوی. اینا درست نیست دیگه، اینا همطور که خودتون الان میدونید اینقدر غیر عاقلانه و غیر واقعی است که حدی نداره و ما قرار نیست بی خودی احساسات و عواطف خودمون تو واقعیت بیاریم. چون من دوست ندارم هوا گرم بشه فردا خورشید طلوع نمیکنه، خب این با کدام واقعیتی میخونه؟ و این تصورات و تخیلات فقط عمق گرفتاری من رو نشون میده، چون نمیخوام این گونه باشه. بنابراین این دوتا مسئله است که به نظر من میرسه. من به پیام هام رسیدم، 6 دقیقه پیام. اگه دلتون میخواد باید خواهش کنم روی خط باشید پیام ها رو بشنوید، من دوباره صحبتونو با هم ادامه میدم.
اوکی
تمام کنم شنگ ارجمند بعد از چند پیام بابا.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726 planetonline.net.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در کلیه جراحی‌های چشم و فوق تخصص در جراحی‌های رتینا و مکولا در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو با پیشرفته‌ترین تجهیزات برای تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری‌های چشم، خصوصاً بیماری‌های خطرناک چشم ناشی از فشار خون، مرض قند و مکولار دیجنریشن. دکتر هجیر دادگستر حافظه بینایی شما. 1877 رتینا، 1877 373 8462.
برنامه کاباره تهران House of Legends همین هفته جمعه 23، شنبه 24 و یک شنبه 25 با هنرنمایی صدای دلنشین شیلا.
خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا.
بمب خنده قاسم گلی، خاطر ساز دلها عنایت، رقص های شرقی و خدای آسمان ها توتان.
هر کسی توی دنیا صبح شد به شوقه
یه کاباره تهران House of Legends. شماره رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
عزیزم میدونی هاوس اف دکور وارد کننده انواع اقسام کفپوش های سنگ و سرامیک، کابینت های آشپزخانه و حمام با 10 سال سابقه، یک ماشین ظرفشویی نو مجانا به خریدارانش هدیه میدهد؟
بله عزیزم شنیدم. هاوس اف دکور هم اکنون یک آشپزخانه 20 فوتی را با هر رنگ کابینت و هر رنگ گرانیت روی کانترتاپ با قیمت بسیار نازل 4999 دلار فراهم کرده، به اضافه یک ماشین ظرفشویی نو رایگان برای مدتی محدود. 818-787-1000
House of Decor واقع در ون نایز با مدیریت ایرانی، آماده خدمت به هموطنان عزیز. 818-787-1000
هموطنان عزیز، House of Decor هم اکنون تروبرتین بسیار علای 18 در 18 را به قیمت بسیار نازل $2.50 فراهم کرده و در اختیار شما قرار می دهد. 818-787-1000
بچه رو گذاشتی مدرسه هنوز ناراحت بود.
آره باید عادت کنه شبا زودتر بخوابه. حواست جمع کن، حواست جمع کن، موتوریو بپا.
Are you okay?
Yeah, I'm okay. تو چیزی نشد؟
نه، چیکار کنی؟
طبق قانون کالیفرنیا بعد از هر تصادف اتومبیل و موتورسیکلت شما و طرف دیگر تصادف باید اطلاعات خود و بیمه اتومبیل خود را رد و بدل کنید. عدم انجام باعث جرم هیتنران خواهد شد. بعد از تصادف فوراً به وکیل متخصص اطلاع دهید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
حرفی که شما زدین رو من قبول دارم، ولی چیزی که هست، خب من خودم تعهد قرصا رو ول نکردم به خاطر اینکه خیلی خوابالودم میکرد. با دکتری که تحت معالجه بودم باشون صحبت کردم، ایشون هم هی دوزار کمتر کمتر کردم و یه چیزی هول و هوش مثلا یک سالی من قرصا رو مصرف میکردم، ولی تفاوت آنچنانی نمیدیدم و تنها کاری که میکردم که سر خودم رو شایدم با کار و ورزش انقدر مشغول کرده بودم که فکر نکنم به چیزی.
نه ببینید عزیز، اولا قرار بوده قرصا کار بکنه، اگه کار نمیکرده دکترتون قرار نبوده فقط خوابالودگی شما رو کم کنه. نمیدونم دکترتون سایکیاتریست بوده یا نبود.
بله.
اوکی، حالا تعجب میکنم ولی دست اوکی. دومیش اینه که اینکه ما کار بکنیم و ورزش بکنیم خوبه، ولی نمیتونیم فکر رو پنهان کنیم، فکر کنیم از بین میره، اتفاقا بدتر و قوی تر میاد بیرون. بنابراین شما در حالی که قرار بوده زندگیتون رو پر میکردید، ولی شاید روزی یک ساعتی یا حداقل یه روز در بیرون قرار بوده با یک کسی صحبت میکردید که اونو بریزیدش بیرون، چون پنهان کردن فقط به صورت غیرعادی از یه جای دیگه سر در میذاره. بعدم بذارید چیزی به شما بگم، روزی که شما بدونید یه زخمی قراره با 5 روز خوب بشه ولی 5 ماه خوب نشده، روزی که شما بدونید استخونی که جوش باد بخوره مثلا تو 2 ماه باد بخوره بعد از 2 سال نخوره، پس کار درست نبوده. بنابراین ببینید الان واسه شما کجا رفتید، میخوام فقط نظام ذهنیتون یافتی دنبال این که دارومو خوردم کار روان درمانی هم درست انجام دادم مونده. نه اون درست نیست، چون مونده نشون میده قرار نبوده بمونه. علاوه شما با یه آدمی 2 سال دوست بودید، بعدم ایشون بیمار شدند و متاسفانه فوت کردند، قرار اینو بتونید پشت سر بذارید، اینو میخواهید بگذارید، دلایل دیگری دارید براش. یعنی علاوه بر اینکه اون دو تا نکته هست که یکی واقع بینانه نبوده، یکی پرونده رو نبستید، برخی از اوقات آدما دنبال یه همچین بازی یا بهانه هایی میگردن، یا یه مثلا فرض کنید یه تصور ذهنی شما از یه عشق خیالی دارید که حالا اصلا نمیخواید اون عشق رو خاک کنید، دلتون میخواد تو آخر عمرتون با اون عشق زندگی کنید. نمیگم شما اینجوری هستید، یعنی میخوام بگم این همه احتمالات هست. بنابراین روزی که شما من برمیگردید میگید من خوردم یه شیشه خورد شده تو بدنم، یکی این است که شیشه رو در بیارن و زخم شما رو مرهم بگذارن. مسائل دیگر همچنان میتونه اتفاق بیفته، من حالا از راه رفتن میترسم، از جایی که شیشه داره میترسم، اینا رو همه متوجه هستم، ولی دیگه به قسمت پزشکی موضوع ارتباط نداره. آنچه که شما در قسمت اول صحبت به من گفتید نشون دهنده بسته نبودن اون پرونده است که با توضیحی که الان دادید هم تایید میکنه. یکی هم مسئله واقع بینی شماست که الان حتی باز جمله‌ای که گفتید چه بود. ببینید برای من حرف شما دونه دونه لغت‌ها بیانی به من گفتید حرفای تو درسته فلان ولی نه، یعنی حرفای تو درست نیست. ببینید نه اینکه من اعتراضی ندارم به اینکه میگید حرفای من درسته، عرض من این است که اینا همیشه راه‌های فرار ماست. من بحثم درباره این بوده که داروی شما ببینید به من چه میگید، داروی من فرقی اثر نمی‌کرد، پس یا دارو نمیخواستی یا داروتون درست نبوده، هر دوتاش تقصیر دکترتون. دوم، کار روان درمانی رو باید انجام میدادی، چون این کار با دارو درمانی اصلا حل نمیشه. دارو درمانی یه نقش کمکی داره، اینم اون ور قضیه است. سوم، نگاه کنید به چیزی که مانده و معمولا وقتی که شما پا میشید با یه کسی میرید بیرون اون آدم به نوعی در ذهنتون میاد، خب معلومه اون آدم در ذهن شما خاک نشده، باید خاک می شده، یعنی خاطره رو نمیشه از بین برد، اما انرژیش رو باید ازش می گرفتن. یعنی درست مثل چیزیست که ممکنه یه ماه یه دفعه به یادتون بیاد، ولی اگر هنوز به یاد شما میاد در بیشتر موارد یا برخی از موارد، تو این گونه موارد سرکلش پیدا میشه، معناش این است که ما با گذشته مسئله داریم. علاوه موضوع ممکنه به ذهن ما بیاد، ولی ما باید بتونیم پس بزنیم تا اونام برن دنبال کارشون. حالا با توجه به اینا هر چی دلتون میخواد بگید، خوشحال میشم که آنچه که تو ذهنتون هست رو کنترلش نکنید، ادارش نکنید، بفرمایید.
نه خب دقیقا مشکلی هم که من دارم همینه، من نمیدونم چجوری این پرونده رو ببندم. من نمیخوام این 3 سالی که اینجوری واسم گذاشته همینجوری ادامه پیدا بکنه. واقعا واسه خودم هم انرژیمو داره میگیره.
نه بذار من به شما این چیز بگم، یه آدمی رو شما دوست داشتید خواستید ازدواج کنید مرده. ما دنیایی هستیم که همه آدم ها میان اینجا میمیرن و میرن، چه پدر و مادر میمیرن، چه بچه ها میمیرن، چه بعض اوقات متاسفانه یا به هر حال حادثه ایست که بچه ها قبل از پدر و مادر میمیرن. این واقعیته. خب مرده که مرده، شما مسئله ای رو چرا با خودتون و دیگران، یعنی اگر من به شما بگم برای چی نمیخواید زندگی کنید، حرف شما چیه؟ چون او خیلی خوب بود. اولا میدونید اون چیزیست که شما ساختیتش، یعنی از 10 تا آدم مثل شما بر اساس آمار وقتی ازدواج بکنید 8 تاتون ناراضید، 5 تاتون هم طلاق میگیرید. خب پس بنابراین بی خودی بت نسازید و بعدم این بت رو بیاد مقایسه کنید با آدم ها. ببینید من دیروزم این بحث رو داشتم، مطالعات علمی نشون میده که روزی که شما میگید این آدم رو مقایسه میکنم با اون آدم، اصلا همچی چیزی شما نمیکنید. شما این آدم رو اولا به خاطر اون ذهنیتی که از اون آدم دارید به هم میریزید، دوم شما دارید واقعیت امروز رو با خاطرات دیروز مقایسه میکنید و هیچ خاطره ای، هیچ شباهتی درست و دقیق با آنچه که اتفاق افتاده نداره. حتی تو این موارد که اصلا هیچی، ولی اگر فرض بفرمایید من به شما یه سیب بدم شما بخورید، بعد بهتون بگم این با سیبی که مثلا 3 سال قبل شما ایران بودید خوردی چه فرقی داره، شما هیچ وقت 2 تا سیب رو برای من مقایسه نمی کنید. هیچ وقت. حتی اگر پشت سر هم بخورید به خاطر تأثیر یکی رو دیگری، صرف نظر از همه چیزهای دیگه که میخواید بگید، نمیتونه به من نشون بده که این 2 تا سیب با هم مساوی. یعنی الان من یه سیب بخورم یه سیبم بخورم، به دلیل طعم اولی اگه طعمشو بذارم بره، بعدن به خاطر تمام اون تغییراتی در بدن پیدا میشه، سیب دومی در جایگاه سیب اولی نیست. یعنی حتی ما در آن واحد 2 تا سیب رو نمیتونیم مقایسه کنیم که کدام از کدام بهتره. نمیخوام بگم تفکیک نمیتونیم بکنیم یا ترجیح نمیتونیم بدیم، با یه دقت نمیتونیم بگیم. حالا شما فکر کنید دفعه سیب اینجا رو الان تو این حال و شرایط رو بخواید با سیب ایران مقایسه کنید 3 سال قبل که خوردید، یه خاطره ایست بسته به اینکه میخواد چجوری درش بیارید و اصلا چی از اون یادتونه، کجا بود، چه شکلی داشت، یعنی اون محیطی که درش بودید و و و همه اینا اثر میذاره. مطالعات علمی نشون میده آدما خاطراتشون رو در گذشته ضبط کردن، یعنی گفتن اینجوری که شد، پدرم مرد، مادرم مرد، این حادثه بود، اینجوری بود، مثلا ضبط کردن یا نوشتن. بعد از 10 سال وقتی راجبش گفتگو کردن دیدن اصلا نمیتونن بفهمن که این آدم داره راجب اون خاطره حرف میزنه. یعنی اینقدر ما عوضش میکنیم، مخصوصا اگر یه چیزی رو به ذهن اون بیاریم. یعنی شما هر وقت که اون دوستتون رو به ذهنتون میارید میرید عوضش میکنید. بنابراین یه مرتبه این آدمی که فرض کنید 200 پوند بوده رو به راحتی میتونید بیارید تو 100 پوندش کنید، به راحتی، حتی در جهت جنبه‌های فیزیکی.
خب، نه این حرفتون رو کاملا قبول دارم. خب، من واقعا میدونم که یه بوت ازش
خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، روزی که من شما برسیم، اینجا کار روانشناس شماست، روزی که شما برسید دارید بوت میسازید، سوال اینه که این فانکشن برای شما چیه؟ چرا این کارو میکنید؟ تعجب نکنید، تعجب نکنید. اصلا نمیگم به شما مربوطه، بعدم نگید راسته، اصلا نمیخوام، حتما هم راست نیست، حتما هم به شما نمیخوام. شما یه پسر استثنایی پیدا کردید، فوت کردید، حالا دیگه پسری به اون خوبی، نه اینکه از نظر شما، از نظر کلی که حاضر باشه شما رو بگیره نیست، پس بنابراین شما بهتره با بوت او زندگی کنید. یعنی این بهتون رضایت بیشتری میده تا بیاد با یه پسر کم مثلا ارزشتری، حالا اگه بخوایم این حرفو بزنیم که غلطه ولی مقایسه کنید. یعنی میخوام به شما بگم ای بس، فقط مشکل شما اینه. دیدید که من با شما چه کردم؟ کاری کردم که زشت بود ولی کردم هم ده. میدونی چی بهتون گفتم؟ یا آدمی که حساسی گفتم مرد که مرد، یا شاید یه جمله دیگه گفتم، از این بدترش هم گفتم. علتش زدن ضربه به شماست. علتش هم هست که به نظر من ذهن ما بازیگره. ذهن ما مطالعات نشون میده 54 تا بازی بلده بکنه، یه دونه حقیقت رو بازی میکنه. یعنی یه دونه بازی حقیقته، 54 تا حقه بازی، یه دونه حقیقت در مقابل 54 تا حقه بازی. و من وقتی با آدم ها برخورد میکنم برای اینکه از این بازی درشون بیارم، چون این احتمال افتادنش به این یکی از اون رو میشکنم. به همجاست که من حرفای تندی هم زدم که برخی از اوقات دوستان حق داشتن که بگن مثلا رو خط رادیو وقتی میگید به درک یا به جهنم، این حرف مثلا مناسبی در کار رادیو نیست. نمیخوام بگم حرف بدتر از این زدم، ممکنه ولی الان یادم نمیاد، ولی عمدن این کارو میکنم. بنابراین مرد که مرد. من دوستان اومدن رو خط درباره عزیزانشون گفتم مرد که مرد، حالا چیکار کنیم؟ چرا شما میخواید یه دفعه یه قانونی در جهان به وجود بیارید که این آدم چون شما دوستش داشتید یا آدم خوبی بوده نباید بمیره؟ برید به خدا بگید چرا این کارو میکنه، یا به طبیعت، من نمیدونم. این طبیعت مرد، مرد که مرد. ما که نمیتونیم همجوری بگیریم بشینیم. هست که شعر رودکی هست اگر اشتباه نکنم که رفتان که رفت، آمدان که آمد، خیره چه سرداری، مستی مکن که نشنود و مستی، زاری مکن که نشنود و زاری، کی رفته را بزاری بازاری. مستی به معنی گریه و زاری هست، یعنی غم و اندوه هست. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این واقعیت جهانه. حالا چرا شما این کارو میکنید؟ بازیه. این بازی رو باید یه روانشناس برای شما مشخص کنه که ایتس گیم. و بعدم بسیار از اوقات برمیگرده اصلا به این که شما یه چیزی الان از اون آدم ساختید که اصلا اون آدم نبوده. باورم کنید نبوده. یعنی من تو کار روان درمانی برخی از اوقات از دوستان داستانایی میشنیدم، بعد این آدما پیداشون میشد، ما تو مبهوت میمونم اینا راجبه کی داشتن حرف زدن؟ این آدم، این آدم که این نیست. علتش هم این است که ما کسی هستیم که از واقعیت جهان ظاهرا یه عینیتی میسازیم که اصلا عینیت نیست بلکه ذهنیت. یعنی از ریالیتی یا ابجکتیویتی به حساب خودمون در میاریم که غالبا سابجکتیویتی. درست مثل نظری که بچهای کوچیک راجع به پدر و مادرشون دارن، نظری که بچه داره از مادرش یا از پدرش که این زیباترین، خوشندامترین یا بهترین یا مهربونترین زن و مرد روی زمینه، که اصلا با واقعیت نمیخونه. اون آدم خودش اینجوری خودشو سهل اصلا نمیبینه، دوربریان فکر کنه یه آدم سگ بد اخلاق عصبیه. و واقعا هم هست. من اینقدر پدر و مادر بیمار دیدم که بچه‌هاشون فکر میکردن اینا سالمند و فرشته. پس بنابراین موضوع خودتون رو باید درک بکنید که من چرا دارم این بازی رو با خودم میکنم. اونجاست که کمک میخواید. و بعدم اون واقعیت سخت و تلخ این دنیا که یک جهانی است که آدم ها میان و میرن. ما همینجوری داریم راه میریم، از این پهلوه دونه دونه میفتیم. غالب اوقات قراره به یه جایی برسیم، بیافتیم، جاده سخت بشه، سن بالا بره، مسائل پیدا بشه. بعضیا همون اوایل این ور اونور میافتن. آماراش هم اینقدر مشخصه که شرکت‌های بیمه دارن باش به درستی پیش بینی میکنن از یه میلیون آدمی که دارن چند تاشون امسال میمیرن، چند تاشون سال بعد. تا این حد با یه دقتی برخی از اوقات حتی در مرز 1% خطا.
نه، همه حرفات میزنین که واقعا درسته. منم خودم اینو میدونم که خیلی از چیزا رو دقیقا هستی که خودتو میزنی ذهنیت هم میسازه. شاید این بوتی که الان من تو سرم ساختم به هیچ عنوان اون آدمی که 3 سال پیش من باهاش بودم نبوده. اینو من خودم میدونم و دقیقا دلیلی هم که بهتون زنگ زدم برای این که میدونم که من باید قبول بکنم که خب هر کسی تو این دنیا هست بالاخره یه عمری داره، یه مدتی هست برم میره، همه که اینجا تا ابد نیستن. اینا رو منطقم کامل میتونه قبول بکنه، ولی نمیدونم.
نه ولی نه. حالا
الان هست ببینید دقیقاً همینه. من قاعدتاً احتیاج به کمکی دارم که کسی
نه ببینید
بهم بگه که این بازی مغزم درسته.
نه بازی ذهن تو بازی ولیه. روزی که آدم ها اومدن و میمیرن یه ده زودتر یه ده دیرتر یه ولی نداره. یکی مرد هیچ سوالی نداره. ببینید من سوالی که مثلا آدم میکنن چرا این باد بمیره؟ حتی بعضی های حرفای ببخشید خیلی حرفای بی خودی میزنن. خواستم لغتهای بهتر بگم که البته خداوند گلها را میکند و میبرد. کامان از 82 میلیون که پارسال مردن 75 میلیونشون وقت مردنشون بوده، تازه تأخیر فوت هم داشتن. یعنی ببینید بازی که نباید در آورد، لفظ‌بازی که نباید کرد. بله میدونم این حرفا رو میزنیم چون کسی جدی هم نمیگیره، میگیم و میریم. بنده تو تلویزیون میدیدم دوستانی که دارن یادی از یه عزیزی میکنن، غالبا حرفای کلیشه‌ای، هیچی غالب اوقات مثلا یه چیزایی توش بود که پشتش هم بعدن یه آرزوهای عجیب و غریب. من برای همه مردم ایران سلامتی آرزو میکنم. یعنی چی آرزو میکنی؟ ولی اصلا هیچ فرقی نمیکنه در ماجرا. یعنی اینا نشون ده تمام ارزوه این است که اینا بازی های ذهنه و ما یه ذره بزرگ شدیم، یه ذره بچه 2-3 ساله نیستیم. این حرفا مال 3-4-5 سالگی ما هاست در طول تاریخ، برای که در طول تاریخ از هر 1000 تا آدم 999 تاش به 7 سالگی هم به نظر من نمیرسیده. 7 ساله هم نبودن. از هر 1000 تا 999 تا اینا اومدن فرهنگ و مسائل مختلف زندگی رو برای ما تعریزی کردن. دارن دست مال یه دمونم ول نمی کنیم، همون حرفا رو داریم تکرار میکنیم، به طوری که اصلا آدم خندش میگیره. ها چی همینجوری؟ یا ماجراها، نوع تسلیت هایی که آدم ها میگن. علتی که نمیخوام به شما بگم، یه آدمی یا روانشناسی باید شما رو نگهتون داره. یعنی روزی که برگشتی گفتی اینو میدونم، خود بر مبنای این عمل کن. خیلی جالبه من بدونم این سم بخورم میمیرم، اون شهد و شکر بخورم خوشم میاد، بگم حالا با وجود این ولی من مایل هستم این دست راستی را بخورم چون دست راست را بیشتر از دست چپ دوست. خب میمیری. بنابراین بازی رو متوقف کنید، یه کمک روانشناس میخواید. تا زمانی هم که حالتون خوب نشده بی خودی پسرهای مردم رو نبرید بیرون لط و پار کنید، بگید نمیخوام. اونا به اندازه کافی خودشون مشکل احساس حقارت دارن، بعد بگه رفتم با 3 دختر بیرون جلسه اول منو نخواست، پس بنابراین من به درد نمیخورم. آقایون به درد میخورم طور که خانم ها میخورم. برحال واضح به خودتون باشه. خوشحالم. تمنا میکنم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
من مهشید قاضی از دفتر خدماتی ISIC از شما دعوت میکنم به صحبتهای من همین جمعه 12 ظهر در مورد سوشال سیکیوریتی، مدیکل، مدیکر، بیمه سلامتی و کمکهای دولتی در این موقعیت بحرانی گوش فرا دهید.
جمعه 12 ظهر با مهشید قاضی.
درسته همه دوست دارن پوستشون لطیف بشه و مراکز زیادی هم هستن که بهشون کمک میکنه، ولی متاسفانه این روزا ملاک همه شده قیمت. هیچ کس هم تحقیق نمیکنه که اگه پول زیادی پرداخت کرد و نتیجه نگرفت، حالا باید پول بیشتری هم بپردازه تا تازه به نتیجه برسه. اما SLS Hair Removal یه چیز دیگه است. در SLS دکترها و پرستارهای متخصص بعد از ارزیابی کامل پوستتون نوع تریتمنت رو براتون مشخص میکنن. اگر با SLS تماس بگیرید به شما میگن چه نوع لیزر، چند جلسه و چه مدت استراحت بین هر جلسه لازمه. آیا براتون بی خطره؟ آیا شما کاندید مناسبی هستید؟ صرفاً برای چند دلار صرفه‌جویی خودتون رو به خطر نندازید. با SLS مشورت کنید. SLS ارزان‌ترین قیمت با بهترین کیفیت کار رو به شما ارائه میده. 818-804-5364 818-804-5364 slslasercenter.com 818-804-5364
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100
بولرو انترتینمنت تقدیم می کند. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا گیبسن امفی تیتر میزبان صدای نسل جوان بنیامین. بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی تیتر. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-97-79 بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی تیتر. این برنامه محدودیت سنی ندارد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. صداتون انقدر کمی که من فقط میدونم فرمودید سلام.
الو الان خوبه؟
حالا بهتر شده ولی هنوزم کمه. بعد ممنون میشم. بفرمایید.
ببخشید من الان خوبه صدا میتونم صحبت کنم؟ متوجه میشین؟
ای بلندتر صحبت کنید. بله بعدم صداتون قبلا قطع و وصل نمی‌شد. یه ذره تلفنتونم اشکال داره، این که لطف کنی شمرده در خدمتتونم. بفرمایید.
بله آقای دکتر. ببخشید من راجع به دخترم می‌خوام سوال کنم. 7 سالشه. بعد خیلی به من وابسته است آقای دکتر. یعنی که اگه جایم میمونه، مثلا یه جایی بخواد بمونه، حتما باید مطمئن بشه که من یا پدرش خونه هستیم که اون اونجا بمونه. یعنی اگه زنگ بزنه ببینه مثلا فرزن خونه نیستیم یا جواب موبایلامون رو نمیدیم، احتمالا نگران میشه یا گرگه میکنه به این صورت. یا اینکه کلا احساس میکنه همیشه استراب کوچی از دور... استراب از دوری ما داره. بعد میخواستم
نه استراب از دوری شما نداره. شما وقتی میگید ما تو خونه هستیم خونه یه دوستی، استراب دوری نداره، استراب از مردن شما داره.
بله بله شاید
رفتن شما.
بله بله آره، اگه بدونه که ما تو خونه نیستیم نگران میشه. یعنی باید بدونه که ما کجا هستیم که خیالش جمع باشه.
خب این کاری که پدر مادرها با بچه‌ها میکنن، فقط اون داره با شما میکنه. چند تا فرزند دارید؟ همین یه دونه؟
آ دو تا فرزند دارم.
یکی چند سالشه؟
حدودا یک سال و نیم شه.
خب این دختر شما، شما از کجا زنگ میزنید؟
من از ایران زنگ میزنم آقای دکتر.
خب به من بفرمایید که این در مدت 5 سالی که یا 5 سال و نیمی که او تنها فرزندتون بود،
بله،
شما یا همسرتون هیچ وقت ازش جدا شدید به سفری چیزی برید؟
نه نه اصلا اون مسئله استراب جدایی هم که تا 18 ماهی بود اون مسئله هم اصلا برای پیش نیومد. ولی خب یک سری چیزای دیگه که البته با توجه به شما صحبتهای شما رو گوش میکردم، یه سری مثلا مثل مرگ مادر بزرگ یا مثلا دزدی، یعنی مثلا این مسئله بود که یه جورایی مثلا پیش اومده بود و این دیده بود. شاید این چیزا مثلا باعث شده که کمی مضطرب بشه، مثلا نگران بشه.
نه خب آخه من میخوام ببینم مضطرب به طور کلی یا فقط در این مورد. به من بفرمایید پس مرگ مادر بزرگو داشته. به من بفرمایید که ولی مسافرت شما نه، چون اینا بعض وقت تو مسافرت هاست. همسرتون سفر نرفته که شما رو با هم شما رو نبره؟
نه نه به این صورت اصلا نبوده، همیشه با هم بودیم.
سب کنید.
شما رحل سر کار میرید یا نمیرید؟
نه نمیرم، من خونه دار هستم.
تا چه سنی فرزندتون به مهد کودک نرفته بود؟
تا سن حدودا 3 سال نرفته بود، که خیلی هم خودش مشتاق بود و این وقتی که بردم مهد کودک از یه اشکالی اونجا برایش پیش اومد، خیلی مشتاق بود، حتی خودش میرفت، من اینو حتی میذاشتم تا ظهر میموند بدون اینکه مثلا نگران باشه، میرفتم راحت دنبالش، تا اینکه بعد از مدت یک ماهی که تو مهد کودک بود، تو مهد کودک که مشکلی براش پیش اومد اونجا و یعنی با بچه‌ها حرف شده بود، یکی از بچه‌ها مثلا تهدیدش کرده بود که نمیتونم پدرتو میکشم از این حرفا، بعد این دیگه ترسید، یعنی 3 سالش بود زن دیگه ترسید و گریه کرد. منم اشتباهم این بود که اینو از مهد کودک درآوردم، یعنی بعدها تو صحبتاتون که توی تلویزیون میکردیم متوجه شدم که باید میرفتم اونجا و مشکلشو حل میکردم. بعد از این قضیه اصلا دختر من کلا به هم ریخت، یعنی بعد از اون قضیه وابستگی شدیدش به من شروع شد، یعنی دیگه اصلا از من جدا نمیشد، حتی تو خونه هم از من جدا نمیشد، تا اینکه کم کم من توی کودکستان دیگه که اینو بردم موندم توی مدرسه تا این خیالش جمع بشه و تونست از این نظر مثلا جدا بشه. حتی امسالم که کلاس اول رفت مشکلی از این نظر باهاش دیگه نداشتم، ولی در کل از اونجا به بعد استراب شروع شد، یعنی از اونجا به بعد اون وابستگی شدیدش و نگرانیش که اینکه مثلا از ما جدا بشه از اونجا شروع شد.
خب البته درست‌تر اینه که بفرمایید استراب و وحشتشه که موجب اینه که میخواد به شما بچسبه، چون اگر ریشش وابستگی باشه موضوع فرق میکنه، ولی ریشش استرابی است که به اون دلیل به شما میچسبه. حالا سال من اینه که لطفاً دقت کنید، تو شما اختلاف زناشوییتون به گونه ای بوده که فکر کنید اون رو تحت تاثیر قرار داده؟
اصلاً.
پس مشکل و مسئله از این قبیل هم نشه. حالا به من بگید داستان الان شیرخواره ای که دارید چگونه است؟
یعنی با اینم مشکل نداره اصلاً آقای دکتر، اصلاً یعنی من مشکلی که احساس بکنم خیلی جدیه نداره، یعنی خیلی دوست داشت که این بیاد و بعد از اومدنش هم نه تنها پشیمون نشد، حتی خیلی بیشتر دوستش داره. فقط این که باز یه مسئله که یکم من نگران میکنه با توجه به شناختی که از صحبت شما دارم اینه که مثلا یکم برای اینم نگرانه، مثلا اگه تو خیابون باشی من اگه نگرانش نباشم و اصلا هم سعی میکنم هیچ مسئولیتی بهش ندم، ولی این مثلا میگه ماما مواظبش باشین، گم میشه، حتی اگه جلوی چشممون باشه مثلا میگه مواظبش باش، دستشو بگیر، حتی با اینکه خودش هم میترسه مثلا میره مواظب خواهرش هست، نگران خواهرش هم هست. بعد یه چیز دیگه هم که توی شنوندهای قبلی که داشتن صحبت میکردن، دختر من با اینکه کوچیکه این مسئله را داره، مثلا یه چیزی که عمومیت میگه، مثلا فرض مثال پارسال یکی ازش خیلی باهوش هم هست، یادش میمونه، یکی از آشناهامون بر سر آمپول زدن مثلا کمر درد گرفت، یعنی آمپول بد به حس زدن، مشکل پادرد و اینا گرفت، مثلا امسال پدرش که به خاطر کمر درد میخواست آمپول بزنه، من اصلا خیلی تعجب کردم، به من گفت نه بابا آمپول نزنه به خاطر اینکه فلانی آمپول زد، پارسال یه دیگه که پاش درد گرفت نتونست راه بره. و من خیلی جالب بود که این هم ذهن مونده بود، همین که این عمومیت داده بود، هنوز با این سن کمش مثلا این چیزای کوچولو هم عمومیت.
اون چیزی که میفرمایید بچه‌ها بین 6 تا 9 سالگی از قاعده قیاس استفاده میکنن، یعنی دقیقاً کارشون، یعنی اصلا حالا جسارت به بانوی ارجمند قبلی نباشه، ما وقتی فیکس میشیم تو 6 تا 9 سالگی است که بعدن سیستم قیاسی داریم از یه قاعده قانون میسازیم، ولی برای بچه تو اون سن سال عادیه. او همینقدر که بگید که فرض کنید پسر همسایه تصادف کرد، فکر کنه امروز نوبت پسر اون همسایه است یا پسر ماست، یعنی این استدلال عادیه. حالا تو خانواده شما و همسرتون ماجرای استراب و وسواس چه اندازه است؟
داریم آقای دکتر.
چقدر وسواس دارید؟
وسواس هم حالا یکی از برادر شوهرای من هستن، حالا شاید تو اونقدر پیگیر نشدن و درمان نمی کنم، ولی میدونم که وسواس دارم.
بنابراین دخترتون ابسشن داره عزیز، این بیش از اونه، یعنی ببینید البته احتمال داره همون حادثه اول ضربه رو زده باشه، یعنی متاسفانه اون برخورده بوده که بچه رو دفعه با مسئله مرگ پدر و مادر روبرو کرده. البته این دلیلی که برای مثلا فرض کنید کوچولو داره که مواظبش باشید هم نشانه همون نگرانیشه، هم برخی از اوقات آرزوی پنهانیشه، برای که با اومدنش به هر حال هیچ بچه با اومدن دومی برای که حق حقوقش رو از دست میده، اگرم آشکار و ظاهر خوب باشه واقعا و باطنا به دلیل فعالیت‌های ذهنیش بیشتر اوقات راحت نیست. حالا نمیخوام بگم اون اصلا اهمیتی داره، چیزی که میخوام بگم این است که زمینه‌های وسواس رو داره، یعنی روزی که با این شدت بدون اینکه شما با هم اختلاف داشته باشید جدا شده باشید، اتفاقی افتاده باشه، ضمناً هم پیداست به مقدار زیادی آگاهی و دانایی در کار پرورش تعلیم تربیتش دارید، همه اینا رو وقتی من کنار هم میذارم بیشترین حدسی که من میزنم این است که زمینه ذهنیش، یعنی مغزش از اون مغزایی است که دور میزنه، مغزش از اون مغزایی است که بعد از اینکه دور زد روی مرکز دایره میسته. بنابراین شما احتمالاً احتیاج به این داره که شما و همسرتون با یه روانشناس خوب صحبت کنید، شاید بتونه از یه مقدار تکنیک های استفاده کنه که این داستان چرخش ذهنی او رو یه جوری ازش بگیرن، با توجه به توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی که داره یه مقدار با موضوع آشناش کنن. ولی چقدر مشخص به شما درباره احتمال مرگ شما و پدرش حرف میزن؟
خیلی من با این مسئله هم مشکل داشتم، ولی با توجه به راهنمایی که شما مثلا تلویزیون میکردی این مشکل هست. مثلا خیلی میترسید، منم خوبه باش همراهی میکردم، چون مرگ مادر بزرگم توی حدودن 3 سالگیش بود، مثلا همش یادش بود، از مرگ خودش میترسید تا پارسال، از مرگ من و پدرش میترسید. ولی با توجه به اینکه شما گفتیم باید بیتوجه باشم و یعنی اصلا بهش توجه نکنم، من همون کارا رو کردم. خیلی خوب شد الان مدتی که اصلا راجع به مرگ حرف نمیزنه، و اگر هم میزنه من همون برخورد باهاش میکنم، اینم زود فراموش میکنه دیگه، اینقدر شاید بهش فکر بکنه، ولی دیگه خیلی پیش من یعنی بیان نمیکنه، یا من نمیدونم. یعنی پارسالیا خیلی باهاش سر این مسئله مشکل داشتم، حتی موقع خوابیدنش مثلا همیشه اینو بهانه و دستاویز قرار میداد، ولی الان دیگه باهاش مشکل ندارم. حتی مشکل خوابم باهاش داشتم که این مسئله خیلی کم شده امسال، یا شاید به خاطر اینکه کلاس اول رفته این مسئله حل شده، یا اینکه من اون جوابایی که بهش میدم یکم بهش بی‌توجه هستم، این مسئله حل شده.
حالا سوال من از شما این است که آیا در هیچ زمینه دیگه هم هست که کمی غیر عادی، مضطرب یا وسواسی عمل کنه؟
همین مسئله، این که دوست دارم یه جای تنها بمونه، این مسئله هست. یه مسئله دیگه هم که مسئله خوابشه، که خودش خودش میخوابه الان چند ساله، ولی همیشه عادت داشت تا چند وقت پیش، حتی تا یک ماه پیش، که من برم براش قصه بخونم تا خوابش ببره من تو اتاقش باشم. ولی من حالا تصمیم گرفتم که مثلا این به من شب بخیر بگه، خودش بره تو اتاقش بخوابه. اصلا باهاش صحبت کردم که بزرگ شدی دوست دارم اینجوری بری بخوابی دیگه. این مسئله هم الان میره، ولی خیلی خوب راضی نیست از این مسئله.
من همه... دلیل نمیبینم که اگر نسبتا ساعت خواب او و خواب خودتون وقت دارید بالای سرش کتاب براش نخونید تا بخوابه. من دلیل برای قطع اونه.
آره من فقط فکر می‌کردم این کارم درست
باشه. نه نه نه، به نظر من ببینید اون حسنش این است که هم توجه شما رو میگیره، با اون خاطره میخوابه، هم به خاطر آرامشی که با بودن شما پیدا میکنه خواباش به کابوس و اینا تبدیل میشه. من دلیل نمی‌بینم که پدر و مادر چون ارتباط خاص یک بدنی ندارن، دو در وقت خواب، سه بچه به این امنیت و آرامش احتیاج داره، شما یه کوششی در جهت اینکه خودش بره به خوابه بکنید. اون خودش بره به خوابه ها رو میفهمم، مخالفتی هم باهاش ندارم، ولی نه بچه‌ای که برای مدت 5 سال و نیم فرزند تنهای شما بوده، بعدم یه زمینه اضطراب و وسواس داره. من دلیل نمیبینم که شما بخواید اونجایی که هزینه‌ای برای شما به اون صورت نداره او رو قطعش کنید، مگر اینکه هر دو سر یه موقع میخوابید شما خودتون قش میکنید از خواب، خب اون موقع میشه فهمید. ولی اگر فرض کنید شما
الان 4 صبح هنوز بیدارم، ولی اینکه اونجوری مشکلی ندارم، خواستم این مستقل تر بشه، چون بازم شما فرمودین که تا بچه ها تا وابستگی تا 8 سال به بعد معنی نداره. گفتم کم کم یعنی اینجوری نه از وابستگی در بیارم، شاید بلد نبودم چی کار کنم.
نه اونش اشکالی نداره، همینقدر که اون امنیت در اونجا باشه. ولی شما بعد از 8 سالگیش، حالا دختر بچه اولم هست، اینکه بگذاریتش در یه جایی که امنه بخوابه خیلی خیلی کمکتون میکنه.
همین کارم اتفاقا منم باز از شما شنیدم، میخواستم شروع بکنم، و این اصلا میدونم که پذیرایی این مسئله نیست. یه اشتباه دیگه هم که کردم این بود که همین چند سال پیش خونه یکی از داداشای من که خیلی هم امنه، اونم اونجا واقعا دوست داره، این خوابید، خوابش گرفت، یعنی سر شب خوابید به امید اینکه ما اینو میاریم. بعد من گفتم خب اینجا رو که خیلی دوست داره، از همین امشب امتحان بکنم، ما اومدیم. بعد به اونام سپردم که اگه این نصف شب بیدار شد به خودش بگین که تو خواب خواست که بمونه، یه معذرت پرسیدم اگرم خواست زنگ بزنیم ما میاییم. این دیگه حدود 2:30 نصف شب بیدار شد، گریه نکرد، ولی خودش که فردا برای من تعریف میکرد میگفت اش تو چشام جمع شد ولی گریه نکردم. دیگه به داییش گفت زنگ زدم ما رفتیم دنبالش، ولی فردا از من ناراحت شد. من گفت آخر کار خودش کردی، من مثلا الان یه مدتی که ارتباطم احساس میکنم ارتباطمون هم خیلی خوب نیست، چون من شاید خودم یکم دوستم ازش توقع دارم، دوستم مثلا این خیلی مستقل تر باشه، کمتر
نه نه با... نکنید نه نه من دیدم یکی دوتا علائم ما نه نگرشه، چون الان دختره میخواد خودشو با شما همانند کنه، هرچی با پدرش یه ذره فاصله بگیره و ایشون یه مقدار جدا کنه رو مسئله ندارم، ولی شما نه. و دوم چون اشاره کنم اون کارتون چون بقیه میشن خیلی خیلی کار بدی بوده، یعنی وقتی میدونیم فرزندمون احتمالاً ترجیح میده به ما بیاد خونه، یا بیدارش میکنیم یا خواب برش بریم میبریمش، هیچ وقت اونجا نمیذاریمش.
چیزی
خب آخه اون سنش اون موقع وقتش نبوده عزیز، یعنی شما هم طور که عرض کردم بین 8 تا 12 سالگیست که باید بند ناف روانی رو برید، حالا تازه 8 هم شد 9 هم شد 10 هنوز اشکالی نداره، تا 12 وقت داریم. شما وقتی یه ذره تو سن کم میباری کسی رو که یه ذره زمینه استراب داره، در حقیقت مثل یه آدم لاغریست که یه 6 ماه بهش بخواید رژیم غذایی بدید، یعنی اون موقع درست نیست، برای آدم چاق درسته ولی نه برای آدم لاغر. یه کمی اون چون آشنایید یه مقدار سیدیای من رو برای 3 تا 7 سالگی و 7 تا 13 سالگی هم اونا رو با یه دقتی بهش توجه بکنین، مثلا اون کوچولو رو مواظبش باشید برای اینکه دختر بزرگتون میتونه تاثیر بد و منفی روی اون بگذاره از نظر این نگرانی ها. یعنی ببینید بسب کنید، ببینید مثلا فرض کنید شما میرید بیرون، شما میتونید بچه را کاری بهش نداشته باشید، ولی اگر اون نگرانی که مثلا مادر یا ما مادر یا دستشو بگیر یا این نره فلان بشه، خب بچه نگران میشه. یعنی میخوام به شما بگم شما ممکنه آدم مضطربی نباشید که بچه منتقل کنید، ولی اون میتونه منتقل کنه. این مسئله است که تنها مهم نیست اون اصل، البته خیلی مهمه که ما بچه وظیفه و مسئولیت ندیم، ولی در این حال هم نباید بذاریم احساسش به کودک منتقل بشه و او احساس بدی بکنه.
در حقیقت من احساس میکنم الان خودم یکم اون اعتمادی که به من داشت و نداره، یعنی رابطه‌مون خیلی رابطه خوبی نیست، من یکم عصبانی میشم از اینکه مثلا اینجوری بعد میخوام الان
با
هم شدن
هم
دوباره
جبران
کنم.
نه نه نه، اولا اصلا من نگید من عصبانی میشم، میدونید ما خودمون عصبانی میکنیم، نشید اذیتتون میکنه بکنه، ناراحت میشید بشید، ولی عصبانی نمیتونید بشید. این شماره یک. دومی که بچه‌ها تو این مرحله، مثلا بچه اول تو این سن و سال، یه میلی، چرا میگیم بند ناف روانی دارن، یه میلی به فاصله گرفتن و جدایی دارن، و بعدم بهترین ایام یه دختر بین 5 تا 5 سال و نیم میشه. شما دارید باز با اون مقایسش میکنید، در نتیجه در حالی که به اصطلاح از نظر علمی که خانوم به معنی واقعی دختر 5 تا 5 سال و نیم است، ولی 7 ساله نه، یه ذره یاقی میشه و بعدم اینا میل به کندن و جدایی است. بنابراین یه مقدارم با شما مسئله داره. در این حال زمینه‌های جنسیش هم یه مقدار با شما مسئله پیدا میکنه، همینی که گفتم پدرش یه مقدار باید نقششو یه ذره مشخصتر و با یه انضباطی همراه باشه، بکن نکناری مقدار او بگه که مسئله همانندسازیش با شما صورت بگیره و بخواد یه زن و یا یه دختر خوب باشه، تا اینکه بره به سمت پدرش مثلا با توجه به فاصله‌ای که هست. اینه که وقتی اینا رو کنار هم بگذارید میبینید که شما درسته در کودکی با جداش میکردید، درسته که بین 8 تا 12 سالگی فقط به خاطر اینکه بدون شما هم زنده است هم خوشه باید کمکش بکنید، ولی هیچ دلیل وجود نداره الان ازش بخواید به بهانه استقلالش از خودتون دورش کنید. من دلیلی برای این دوری نه در خواب میبینم، نه در یعنی وقت خوابش و کتاب، نه در بیداری، نه به نظر من بذارید به شما نزدیک بشه. اسم این وابستگی نیست، باز جمله‌مو تکرار میکنم، مشکل شما وابستگی نیست، مشکل شما استرابه. پس چون مشکل شما استرابه، استرابش رو حل کنید، و استرابش خیلی از وقت از طریق دادن امنیت و آرامش و کنار خودتون نگه داشتن حل میشه. تا جهت و عکس نگاه کنید فکر کنید علت وابستگی است، پس بذار از خودم دورش کنم که آروم بشه، نه، علت استراب و نگرانی و وسواسش، پس به خودتون نزدیک کنید تا به آرامش برسه، و اسم این وابستگی نیست. کاملا یعنی شما کاملا آغوشتون باز باشه برای این که دخترتون بخواد مثل شما بشه، چون بعد از این مدتی که به شما نزدیک شد میخواد مثل شما بشه. اون وقت هست که شما بزرگترین مشکل این دوره رو که مسئله همانندسازی آیدنتیفیکیشن یا تطابق هست رو براش انجام دارید. حالا دیگه تا آخر عمرش میدونه زنه، میدونه دختره، میدونه چه نقشی داره، چه جایگاه و پایگاهی داره، و بر اساس اون و هویت جنسی که پیدا میکنه دیگه راحت و آسوده خواهد بود و تضادی نداره. این مهمترین مرحله است. پدرش سفت و سخت گرفتن شما بیشتر از اینه، حتی فرض کنید اگر یه کار مهمیه به پدرش بگید، تو بهش بگو که مثلا از این بعد این کارو بکنه، تا شما بگید، شما همچنان دوستش و به هر حال فرد صمیمی و نزدیکش بمونید. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
جان،
ببینم که حالا برای این همه
نه نه صبر کنید، خرابکاری هرچی کردید که اگه نکردید اولا به شما میده مواظبی، از این بعد کار رو درست بکنید، این مقدارم با آگاهی انجام بدید. گذشته در گذشته، بی خودی خودتون نگران گذشته، خرابکاری نشده. به هر حال به نظر من با توجه به ویژگی‌های دخترتون که زمینه استراب و وسواس تو خونتون هست همچنان خوبه، ولی خودتون اذیت
نکنید.
خواهش میکنم، لطف کردید. شنگ و نشبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Thank you.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز، یک شنبه دوم ماه می، بایسکل کاسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پاکی Persian American Cancer Institute اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهداء مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر میکنید توانایی رقابت با بهترین پوکر باز ایرانی آمریکایی را دارید، حتما در این مسابقه شرکت کنید. با پرداخت $230، $200 ورودی و $30 برای ثبت نام، مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو، با شهرت جهانی موزیک سهرامیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل بانوان همین یک شنبه 25 اپریل از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر نشستی دارند در اولمپیک کلکشن با صرف نهار و من هم قرار سخنی داشته باشم درباره راز و رمز موفقیت و پرسش و پاسخ. همین یک شنبه 25 ورودی به خاطر نهار $30 هست، ولی باید لطف کنید قبلا محل خودتون رو رزرو کنید. شماره تلفن 818-645-1889 و یا 818-887-88-88. ورودی $30 هست و دم در $35 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در اونجا دو کنفرانس دارم، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک. یک شنبه 16 می در تورنتو خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر، رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاری شرایتونی که واقع در تقاطع هایوی یا هایوی 7 است، 7. ضمناً با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من برای دختر 4 سالم در رابطه با مشکلی که با مدرسه رفتن شروع شده همین زنگ می‌زنم.
شما چند تا فرزند دارید؟
دو تا، یه پسر تقریبا نزدیک 9 سالشه، این 4 ساله، دختر 4 ساله داره.
تا کی اولین باری که فرستادیش مدرسه چه سنی بود؟
2.5 سال شروع کردم و یعنی هیچ مشکلی نداشتیم تا یه 2 هفته پیش. یعنی تنها مشکلی که بود فقط اون اوایل بود، یه 2 ماه اول باهاش بودم تو مدرسه تا اینکه خیلی کامفورتبل‌تر بود، ولی بعد دیگه هیچ مشکلی نبود تا اینکه یعنی همیشه اکسایتد بود، خیلی خوشحال، خیلی دوست داشت هر روز بره مدرسه، تا اینکه با خواسته خودش حتی ازم خواست که اول هفته بود حالا فول تایمش کردم. بعد گفتش که یعنی یه اشکالی پیش اومد که نمیخواد دیگه بخوابه، یعنی به هم از مدرسه زنگ زدن که این روز مثلا گریه میکنه و مادرش نمیخواد.
نه چرا؟
من رفتم. بله.
چرا؟
نمیدونم، ولی من دیگه بردمش خونه، بعد چند روزی دوباره خوب بود و
نه ببینید، سب کنید همیشه این مسئله چراییش اصل کار دیگه. یعنی درست بس که من به شما بگم یه جایم درد میکنه، شما بپرسید کجای، بگم مهمون هستیم، باید بپرسید کی کجا، چون پنهان کردن. من نمیدونم چرا ازش نپرسید برای چه گریه کرده.
ازش میپرسم خوابش نبوده و میگفت خیلی طول میکشه و
خب آخه یکی از مدارس نصب کنید، یکی از گرفتاری این مدارس که بچه ها رو وادار به خواب میکنه این است که برخی از بچه ها این برترین عذابه براشون و بدترین احساس، دلایل فراوانی هم داره و به نظر من اصلا این داستان نپ رو باید آزاد
بذاشت. بله من قطع کردم، فکر کردم مشکل اونه دیگه، یعنی الان یه 2 هفته یه که اصلا نصف روز میره مدرسه.
نه من اگر مدرسه ها قبول نمی کنن که بچه ها آزاد باشن در خوابیدن نخوابیدن، به نظر من وقتی نمیخوان بخوابن بهتره نبریمشون.
بله دیگه من قطع کردم اون موضوع، ولی خوب بود، یعنی به خواسته خودش، حتی من خودم آماده نبودم که این، یعنی میدید بچه های دیگه میخوابن، هی از من میخواست که این کار رو براش بکنم که یه تماه اول اوکی بود، ولی مثل که دیگه خوابش نبوده، بیقراری میکرده. دفعه دوم که این کار کرده معلمش نمیدونم، من اینجور حست میزنم که باش خواسته مبارزه کنه، یعنی بهش درس بده که نمیتونه کنترل کنه، هی دائم زنگ بزنن به من که من بیام بگیرمش. با این کار یعنی خیلی باش فایت کرده، تمام روز گریه کرده، ولی از اون روز به بعد دیگه اصلاً یه بچه دیگه شده آقای دکتر.
نه خب ما اشتباه کرده معلمش. ببینید شما توی سن و سالی هست که با لجبازی و بچه ها تا پای مرگ میتونید ببرید.
بله
این نباید میکرده ایشون. این چه ما ببینید صبر کنید، کار پدری و مادری معناش این است که ما فقط حرفی رو بچه میگیم نه که میدونیم یک تا آخرش میتونیم بیستیم، دو صلاح بچه است. و الان من اگر ببینم بچه‌م میخواد یه کاری بکنه که نه من فایده ای نداره و یا آسیبش بیشتره، هم میذارم کار بد رو بکنه و بنابراین اون معلم بسیار بد عمل کرده. بعد میدونین بچه تو اون شرایط احساس عجیب درماندگی و بیچارگی میکنه، یعنی هلپلس، یعنی منو اینجا کسی اسیر گرفته.
خیلی خیلی از اون روز اصلا رفتارش حتی تو خونه با من، یعنی یه چیزی ها که میخواد، یعنی پشت سر هم، از یعنی همون لحظه میخواد، یعنی دیگه یک بچه دیگه شده، یعنی حتی دیگه صبح اصلا نمیخواد حاضر شه بریم مدرسه، یعنی دیگه اون نپ نیست، بهانه دیگه هیچ، دیگه اصلا حالا میگه مدرسه‌مو عوض کن، خواستم ببینم که آیا
نه بکنید تو این سن و سال که اصلا مطرح نیست، مرسر عوض کنید. ولی ببینید گرفتاری همینه. من بارها کوشش کردم به دوستان این پیام رو بدم، یه دم روی خط میان یا تلفن میکنم. ببینید موضوع بچه‌ها درست مثل این است که من و شما اگر یه جای دستمون بسوزه در 2 سالگی تا آخر عمر میتونه جاش بمونه. برخی از آسیبای کودکی یک بارش و فقط یک بارش کافی است که تا آخر عمر بمونه. ببین راحتی هم نشه گرفتش. و به همین جهت که قواعد رو نمیشه شکست. برام نگاه کنید، من شما فقط کافی است یه ثانیه اشتباه کنیم تو رانندگی، میتونیم خودمون و دیگران رو بکشتن بریم. اون معلم کاری که کرده بسیار بد و غلط بوده، یعنی یه جنگ قدرت پاور استراگلی رو انداخته که تو فکر کردی زورت فینقلی به من میرسه یا فسقلی، در حالی که خبر نداشته بله میرسه. امروز ما تو دنیایی هستیم که یه فسقلی میتونه یه کشوری رو هم به آتش بکشه، همطور که مثل که کشیدن. نتیجتا اونجا مسئله است، عوضش کنید عزیز، اگه دلش خواهد برتش جای دیگه. و ضمناً هم خوابش رو بذارید با این که اگر مدرسه ایست اجازه میده بچه ها بخوابند و نخوابند، یا اگر هم فکر کنین دوست نداره بره جایی که بخوابه، همون صبح تا ظهر هر روز بذارید، ولی هر روز باید بچه ها رو گذاشت.
بله، یه جور پیدا کردم که نفس لازم نداره، فقط قبل از اینکه وسوسش کنم بهش بگم خواستم با شما چک کنم که اوکی عوض کنم.
بله حتما. و بعدم ببینید عزیز، اصولا بچه‌ها بعد از 3 یا 3 سال و نیم بیش از 95%شون خوابو دوست ندارن و نمیخوان. برای چی میخوابونن؟
خوله میاد میخوابه آقای دکتر،
این
زود شروع میکنن خوابو ساعت 12، این خوابش نبوده، مثل اینکه با این جنگ کردن، مثل اینکه مثلا یعنی معلم خواسته به من یه خوبی بکنه که یعنی نخواسته به من دوباره زنگ بزنه که منو بکشونه، این یاد بگیره با گریهش میتونه منو بکشونه مدرسه.
نه، بچه های ما وقتی درد دارن بدون گریه هم ما را قراره بکشن. مثلا مهم اینه که حق دارن یا ندارن، برای در دوران بچه در عالم کودکیشون حق دارن یا ندارن، نه در حالت بزرگسالی. نه، به نظر من اون نگاه نگاه یه ذره خشنی بوده و به جایی که مفید باشه مزر. بله، فقط بهش بگید من مرسه تو رو میبرم اونجا، بعدم مواظبش باشید، نه ازش بگذارید، ولی راجبش دیگه صحبت و بحثی هم نکنید، تو خونه هم راجبش حرف نزنید. یعنی موضوع اینقدر کم اهمیتش، تو نمیخوای بریم مرسه میریم این مدرسه، چون تا سن 6 7 سالگی بچه‌ها فقط همبازی و اسباب بازی دارن، دوست ندارن، بنابراین خودشون هم میبرن. ولی از کلاس اول به بعد دیگه وقتی که میخوان با جابجا کنیم، چون ناراحتن. الان که دیگه فرزند شما اینجا میخواد، به نظر من مدرسه شو یعنی کودکستانشو یا به هر حال مهد کودکش هرچه نامش هست رو عوض کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم،
چون میخواستم بگم که چون حتی باش میرفتم مدرسه میشستم، اصلا من فکر کردم برای منه که این کار گریه میکنه، اصلا اونجا خوشحال نیست.
نه ببینید سرکار خانم، دو تا بچه ها مشکل است، یکی بهش میگن در حقیقت سپریشن انگزایتی که فرزند شما نره، یکی بهش میگن اسکول فوبیا، یعنی یه اتفاق بدی تو مدرسه میفته. مثل شنونده عزیز قبلی، یه بچه 3 ساله برگشته گفته من پدر و مادرتو میکشم، بچه از این بعد گرفتار فوبیای مدرسه شده. فرزند شما هم مسئله فوبیای مدرسه
اصلا حرفی نیست، اصلا طرف دوستاش دیگه نمیره، این منو خیلی ناراحت.
نه همه اینا درست میشه، فقط معمولا من فکر کنم که بهتره دو سه روز مدرسه، اصلا یه هفته نبریدش، برای یه هفته بهش مدرسه تازه، بعد از یک هفته مدرسه تازه.
شروع کردم اینو کارو، بله جستجو کردم.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنام کنم بسیدام درست کردی. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام عرض کردم. دکتر من یه سوال دارم راجع به دخترم 12 ماهشه و پسرم الان 34 ماهشه. یه خانمی از زمانی که دخترم 2 ماهه بود می اومدن پلی ما کمک میکردن، بیشتر با پسرم وقت میگذروندن، ولی کم کم که دخترم بزرگتر شد، مثلا بعضی وقتا بهش غذا میداد، بعضی وقتا دایترش رو عوض میکرد، خیلی رابطه نزدیکی با دخترم پیدا کرده بود، باهاش بازی میکرد. البته بهتون میگم این خانم مثلا هفته ای 3 روز می اومدن یا 2 روز، بعضی وقتا 4 روز، بیشتر 4 روز نبود، و من سعی میکردم بیشتر خودم با دخترم باشم، ولی گاهی اوقات دیگه یک چیزی پیش می اومد، این دخترم با ایشون بود. الان نزدیک 1 ماه که ما به این خانم گفتیم نیان دیگه، به خاطر مشکلاتی که پیدا کرده بودیم و راضی نبودیم از ایشون، گفتیم نیاد. در عرض این 1 ماه اصلا دخترم اصلا اخلاقش همه چیزش عوض شده.
خب معلومه اشتباه کرده.
خوابش به هم ریخته، غذا نمیخوره، فقط میخواد بغل من باشه.
صبر کنید صبر، چون من وقتم کم. ببینید عزیز، اولا کار تربیت کودک در 1 سال اول چیه؟ بازی، غذاست، شستشو، خواب. شما پدر مادرام فکر کن کار تربیتی تو 1 سال اول شما هیچ کار تربیتی ندید غیر از یه نظمی ده. نصب کنید. یعنی میخوام بگم این خانم بهش نزدیک. دوم، اوج سپریشن انگزایتی 12 ماهگی. یعنی بین 6 تا 18 ماهگی، من همیشه عرضم این است، کسی که میمونه بعد از 5 ماهگی رو شما باید مطمئن باشید تا 18 ماهگی نگه میدارید. بعدم بود بعد بود. چرا سه به این که موضوع بهانه بگردیم. به همین جاست که حتی مادر بزرگایی که مثلا میان حرفم این است، اگه قبل از 4 5 ماه میرن برن، ولی اگر موندن با تا 18 ماهگی بمونن. علتش هم این است که مسئله سپریشن انگزایتیه، و درسته که بچه‌ها این رو نسبت به پرایمری کیر تیکر پیدا می‌کنن، نفر اول که شما اید، اما نفر دوم هم به همون اندازه میتونه اهمیت پیدا کنه و بنابراین اگه میتونید و براتون مسئله نیست اون خانم رو برگردونید.
بله آقای دکتر، اتفاقا سوالم از شما همین هستش. این خانم با راجع به بچه‌ها واقعا فوق‌العاده، یعنی همه چیزش عالی بود و بهتون بگم فقط مثلا بعضی وقتا هفته دو روز میومد یا سه روز، زیاد نبود این که مثلا با ما زندگی کنن. ولی الانه که من با ایشون صحبت کردم به من گفتن که من حاضرم هفته دو روز بیام، ولی واقعیتش هفته دو روز برای ما کم هستش، یعنی من باید همراه این خانم یک نفر دیگرم بیارم بقیه روزه.
اصلا این کار نه. شما چرا این احتیاج دارید؟
به خاطر پسرم آقای دکتر.
چرا؟ پسرتون چند وقتشه؟
به خاطر این که الان 34 ماهشه، هنوز حادثه نشده.
و خب اینی که میشه توی هفته انجامش داد، یک تو این سن و سال، دو اون باید بره مدرسه نباشه.
آقای دکتر هفته دو روز مدرسه میره، هفته دی مدرسهش پر شده، دیگه نمیشه هر روز.
نه عزیزم، خب بفرش یه جای دیگه. نه ببینید، شما همه قواعد دارید میشکنید، بعدن ده برابر و پنجاه برابر باید هزینه کنید. اولا بچه‌ها، من اصلا با یه روز درمیونا مخالفم. بچه‌ها با 5 روز هفته رو برن، این ریتمی است که بهتره تو ذهنشون برای زندگی آینده‌شون هم جا بیفته. پس شماره 1. دومی که وقتی بچه دوم دارید که به خاطر اون همه چیزو دارید به هم می‌ریزید، بذاریدش به جای 3 ساعت 5 ساعت 7 ساعت بمونه، مخصوصا اگر محیطو دوست داره، هم سلای شماست هم کوچولو هم خود اون. سوم اینکه این خانم راضی کنید من جای شما باشم، حالی که می‌خواد بیاد حداقل 5 روز هفته بیاد.
نمیاد آقای دکتر، مشکلم با ایشون همین بود که خواستم عوضش کنم، برای اینکه بعضی از حتی بعضی از هفته ها میشد که مثلا یه هفته در میون زنگ میزد میگفتش من مریضم نمیتونم بیام، یک هفته میومد یک هفته نمیومد، اینجور مشکلاتی من با ایشون داشتم.
نه اون کار خوبی نیست. الانم با اگر هفته دو روزه، ببینید بچه ها اون نبودن ها اذیتشون میکنه. من فکر کنم ازش بخواید که نه، یا حاضر باشه یه کمی بیشتر بیاد، گرچه اصلا کلن من
باشه. نمیاد آقای دکتر، من مطمئنم، یعنی الانه برای همین من به شما زنگ دادم که الانه که قطعش کردم قطعش کنم دیگه، اصلا دیگه هم نیاد، یا یعنی اینکه الان با ما شرط کرده که صبح میاد روز بعد ساعت 5 بعد از ظهر باید برگرد،
یعنی میخواد هفته دو روز پشت سرم بیاد بعد 5 روز غیب بشه. نه فایده بس. نداره. نه اون فایده نداره، ولی کسی دیگه هم نیارید عزیز. اگه میتونید یه جوری خودتون ببینید، راحت بهتون کنم، خونه رو تمیز نکنید، غذا درست نکنید، بشینید مواظب بچه ها باشید، این کار صد برابر برای شما بهتره. غذا رو سفارش بدید براتون بیارن، یکی هم بگید خونه رو بدون کسی با بچه ها کار بشه تمیز کنه، ظرفا رو بشه، هر کار باید بکنید، شما برسید به این دوتا بچه. اون یکی هم اگر میتونید یه جای مناسبی بفرستش بره، من با فاصله شون خیلی راحت نیستم، این فاصله به هر دوشون آسیب میزنه وقتی با هم باشن و شما به عنوان مادر نمیتونید مسئله رو حل کنید. پس بنابراین بفرستید پسرتون رو هر چه زودتر کمک بگیرید از یه روانشناس اگه لازمه، مسئله‌ای دارید چون الان وقتم نیست، توالت ترینینگش رو بکنید، بفرستش بره مدرسه، مدرسه خوب، اونجا هم پشتش رو بگیرید، اگه بتونید بیشتر از 3-4-5 اول 3 ساعت بذاریدش، بعد از یک ماهی
الان مدرسه‌اش تو روز میره در هفته.
نه 5 روزش کنید، 100% 5 روزش کنید، اصلا تردید تو این نکنید، حتما 5 روزش کنید، هر جوری لازمه به هر حال یه کاری بکنید.
دقیقاً آقای دکتر، من همین کار رو می‌خواستم بکنم ولی قبول نمی‌کنن، مدرسه‌اش پر شده.
حالا یه راهی پیدا کنید بدید مدرسه دیگه، حتی تو این سن و سال میتونه دو تا مدرسه بره، هیچ اشکالی هم نداره، ولی به هر حال راهی پیدا کنید که اون نباشه که راحت باشید، ولی زن دیگه ای رو نیارید. این بچه‌تون حداقل تا 18 ماهگی به نظر من بهتره به شما چسبیده باشه، ولی بعدن استراب جدای کار دستتون میده، فقط خودتون نگران
باشید. یعنی حتی هیچ
کس
هم
نیاد
که برای کارهای خونه،
کارهای خونه بکنه، ولی کار نه هیچ کس، با هیچ کس کارهای خونه بفرست، چون الان نمیتونین جداشون کنید، وقتی بره سراغ پسرتون دخترتون هم درگیر میشه. من با آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام، خواهش
می‌کنم.
شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310 858 7755.
جراحی‌های زیبایی لثه و پیوند لثه به اضافه دندانپزشکی زیبایی می‌تواند ارزش لبخند شما را بالا برده و به شما چهره‌ای جوان‌تری بدهد. اگر می‌خواهید بدون درد زیاد و در مدت کم و با بیهوشی کامل کارهای دندانپزشکی شما انجام شود، با من دکتر بیژن آفار تماس بگیرید و من به همکاری تیم متخصص لبخند شما را زیبا و جوان می‌سازیم. 310-443-4444 310-443-4444
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره